خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استادان محترم زبان و ادبیات فارسی از کشورهای هند و کشمیر و احتمالاً بنگلادش و کلن کشورهای شبه قاره. تشکر میکنم از خانم دکتر حدادی که زمینه این ارتباط و نشست را فراهم فرمودن و همچنین از آقای دکتر نامداریان استاد گرامی که قبل زحمت فرمودن در این نشست سخنرانی کنن و از دوست گرامی جناب آقای دکتر محمد نژاد مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی که همیشه دغدغه برگزاری چنین جلسات و نشستهایی رو دارن. خانم دکتر حدادی فرمودن که ما معارفه کوتاهی انجام بدیم از پژوهشگاه. پژوهشگاه علوم انسانی یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی در ایران هست و رشته‌های گوناگونی در این پژوهشگاه وجود داره، مثل تاریخ و زبانشناسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، فلسفه و در کنار اینها پژوهشکده زبان و ادبیات که یکی از باسابقه ترین پژوهشکده های این پژوهشگاه هست. در حال حاضر در پژوهشکده زبان و ادبیات 14 نفر استاد زبان و ادبیات فارسی مشغول پژوهش و آموزش هستند و این پژوهشکده استادان بزرگی به خود دیده که پژوهشگران معتبر و مشهوری بودن در اینجا پژوهش کردن و یکی از این پژوهشگران ارزشمند و گرانقدر حوزه زبان و ادبیات فارسی جناب آقای دکتر پورنامداریان هستن که فعلا در محضر ایشان هستیم و در این جلسه انشاءالله از فرمایش ایشان استفاده میکنیم. بنده برای اینکه زیاد وقت گرفته نشه و همین میزان بسنده میکنم و از خانم دکتر حدادی خواهش میکنم که ادامه مباحث رو بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود عرض میکنم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی پورنامداریان، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و افتخار کشور ایران، جناب آقای دکتر محمد نژاد مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و جناب آقای دکتر شعبانلو رئیس دانشکده پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی. خدمت استاد عرض می‌کنم که بنیاد سعدی با همکاری مرکز تحقیقات فارس زبان فارسی در دهلی نو جناب آقای دکتر قهرمان سلیمانی یک دوره‌های دانش افزایی رو برگزار می‌کنن برای استادان و دانشجویان هندی که در واقع در این دوره ما شیوه فهرست نویسی، شناخت و تصحیح نسخه خطی و ادبیات معاصر فارسی عنوانی بوده که برای دوره این استادان عزیز انتخاب شده بوده به درخواست و تقاضای خودشون و ما بحث شیوه فهرست نویسی، شناخت و تصحیح نسخه خطی رو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار کردیم که در این کتابخانه این دوستان از شنبه تا امروز نزدیک 18 ساعت دوره آموزشی آشنایی با فهرست نویسی و شناخت و تصحیح متون رو دوره دیدن. امروز رو که خدمت شما هستیم، البته یه نشست تخصصی در سازمان اسناد کتابخانه ملی در این حوزه داشتیم و هفته آینده یک دو روز در بنیاد سعدی هستند و بعد با دانشگاه تربیت مدرس بحث ادبیات معاصر رو آموزش می‌بینن. این دوستان از در واقع اگر تمایل دارید من بگم خودشون رو معرفی کنن، شما یه آشنایی باشون داشته باشید. اما اتفاق خوبی که افتاده در واقع این امروز اتفاقی که در واقع برای شما استادان ارجمند افتاده اینه که با استادای برجسته پژوهشگاه آشنا میشین و در واقع پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی یکی از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه البته دانشگاه هستش، یعنی یک مکانی هست، یک جایی هست که شما با کسانی که ویژه علوم انسانی و به ویژه زبان و ادبیات فارسی کار کردن. استاد کتاب‌های بسیاری رو دارن که من در واقع رزومه استاد رو برای شما توی اون آدرس وبگاه‌ها فرستاده بودم، شما مطالعه کردید و می‌دونید که استاد از ادبیات کلاسیک تا معاصر رو در واقع کار کردن. خب من از اینجا از خانم دکتر ناصری میخوام که در خیلی کوتاه خودشون رو معرفی بکنند و در واقع در دانشگاهی که هستن و بعد دوستان دیگه که بریم سراغ صحبت‌های استاد. بفرمایید.
به نام خدا، بنده فاطمه معصومه ناصری هستم از دانشکده کارگیل لداخ که 7 ساعت از کشمیر فاصله داره. مثلا چون خیلی در مورد کارگیل نشنیدن اینجوری بگم یکم فکر کنم بتونید ریلیت کنید، 7 ساعت از کشمیر ما فاصله داریم.
چون ولی به این بر
از کشمیر به لداخ. بعد اینکه دانشکده ما متاسفانه فقط یک دونه استاد پرمننت داره، اسیستنت پروفسور داره و 30 تا دانشجو داره، 25 تا 30 تا دانشجوی لیسانس داریم، لیسانس سال اول و سال دوم چون جدیدن تأسیس شده. نه اینکه جدیدن تأسیس شده، یعنی این دپارتمان ما چون قبل از این 2 سال که هیچ کسی در زبان و ادبیات فارسی ادمیشن نمی گرفتن به خاطر اینکه به خاطر مسائل شغلی فکر کردن چون زبان فارسی آینده‌ای نداره و اینا. بعد این پارسال و امسال بنده خودم در خیلی از مدارس که کلاس 12 امتحان نهایی 12 داشتم رفتم و براشون مشاور شغلی گذاشتم که خدا رو شکر نتیجه این بود که خیلی ها به زبان فارسی در دانشگاه ما در رشته زبان فارسی ثبت نام کردن. حالا خواهش من این هستش که انشالله در آینده بتونه هم با بنیاد سعدی و بنیاد سعدی یک فاندیشنی رو فراهم بکنه که ما بتونیم این تعداد دانشجوانمون رو ببریم بالا و یه جوری انکریجشون کنیم. من بیشتر از این زمان نمیگیرم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم.
بفرمایید. سلام، با عرض احترام، من شهنواز هستم از کشمیر، یکی از ایالت‌های هند که ایرانی سگیر می‌نامند و در دانشگاه کشمیر تدریس می‌کنم. امسال تقریبا 150 دانشجویان آزمونی ورودی دادن و تقریبا در بخشمون تقریبا 25 پژوهشگران کار خود را انجام دادن. همین است. سلام.
با عرض سلام و ارادت، من شبیب انور علوی هستم از دانشگاه لکھنؤ شمالی هند هستم و از حدود 8 سال از اینجا تدریس میکنم. تشکر.
سلام به همه خدمت استادان گرامی، من زینا خان هستم از دانشگاه اسلامی علیگرد. بله، من در دانشگاه علیگرد شعبه فارسی یکی از قدیم ترین شعبه است و در تا حال در شعبه دو زبان ادبیات سے 13 استادان دارم اندارن و در جاری ترین این هست که در دانشکده بانوان هم متصل به دانشگاه اسلامی هست و در کارشناسی تعداد دوستران زیاد است. تا حال در در لیسانس 27 دوستران در دانشکده بانوان که اونجا من درس می‌دهم. در تدریس میکنم و در شعبه در گروه زبان تعداد پسران زیاد نیست. من این نیم که پنج و شیش
پنج و شیش
نفر هستن. بس یکی از قدیم ترین کتابخانه که کتابخانه مولانا آزاد میگوین که اونجا هزارها نسخه های خطی وجود دارن و یکی از قرآن کریم کے از دست حضرت علی نوشتے اونجا موجود دارن و نسخه های خطی در زبان دیگران مانی دے سانسکریت هندی عربی تعدادی بسیار
خانم دکتر از همکارای خانم دکتر آزرمی دخ صفوی میشن تو دانشگاه علیگر. خب
بفرمایید. سلام عرض میکنم. بنده عتیق الرحمن هستم از دانشگاه ویشوارتی شانتی نیکتن نزد کلکته است. این ایالت بنگال غربی هند. من از سال 2011 اونجا تدریس میکنم. اونجا در لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، دیپلوم، دیپلوم عالی، سرٹیفیکیٹ دیپلوم، دیپلوم عالی درس میده هم تقریباً سشت دانشجویان هستن فوق لیسانس، و دکترا فقط پنج دانشجویان تشکر میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت همه فرهیختگان گرامی و استادان بردسته، مخصوصا خدمت استاد عزیز که کتاب ایشون ما میخوانیم و خیلی استفاده میکنیم. بنده علی اصغر الهدری هستم از دانشگاه جواهرلال نهرو. تقریبا یه سال هست که بنده اونجا به عنوان استاد مهمان کار میکنم و پارسال مقاله دکترای خود به عنوان مطالعه انتقادی مثنویات تاریخی در اواخر عهد مغولان هند اونجا جمع کردم. خیلی ممنون. بسم الله الرحیم. بنده اخلاق آزاد هستم. من در دانشگاه جواهرلال نهرو به زبان فارسی درس و تدریس مشغول هستم. اونجا تقریبا 350 دانشجویان هستند و 2 یا 3 دانشجویان راهنمایی من دکترا میکنه.
خب خدمت آقای دکتر درودگریان و خانم دکتر کوشکیان از همکارانم در بنیاد صدی خوش آمد عرض میکنم. اگر آقای دکتر محمد نژاد شما صحبتی دارید بفرمایید که اگر
خدمت استاد هست.
خب خدمت استاد هستیم برای اینکه در واقع صحبت های ارزشمندشون رو در پیرامون زبان و ادبیات فارسی بشنوید. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناقب العارفین افلاکی، نمیدونم شما میشناسید نمیشناسید، که درباره مولوی و مثلا اعقاب اسلاف و اعقابش صحبت کرده در اونجا. از جمله درباره سنایی گفته که سنایی وقتی که مثلا 70 سال شده بود دیگه در بستر بیماری افتاده بود و تخیلش کار نمیکرد، بعد حرفم نمیزد. بعد دیدن لباش میجنبه، یه چیزی داره میگه با خودش. بعد میگه یکی از اون کسانی که اونجا بود سر گذاشت بیخ لب جلو لب سنایی بده چی میگه. دید میگه که توبه کردم زان چه گفتم، زان که نیست در سخن معنی و در معنی سخن. داشتیم مثلا داشتم میمرد. بعد میگه یکی از ظرفا گوشش گذاشت بینه چی میگه، او هنوزم که داره میمیره حواس حرف میزنه. توبه کرده باز داره حرف میزنه. این حرفی که سنایی گفته توبه کردم زان چه گفتم زان که نیست در سخن معنی و در معنی سخن حرف مهمه، چون که در واقع بعدها از شاید قرن اواسط قرن 19 اون در اروپا به این رسیدن که اصلا مثل نیچه، مثل سارت، ژان پل سارت یا مثل یاکوبسون اصلا گفته بودن که با زبان نمیشه معنایی رو به دیگری منتقل کرد. زبان در واقع یه لشکری از استعاره هاست که این استعاره ها رو ما میگیم، هر کس یک جوری تعبیر میکنه، خودش یه معنی میفهمه، بگرنه معنی نداره. این که میگه در سخن معنی نیست و در معنی هم سخن نیست، در واقع میشه بگی تا اندازه زیادی با نظریات جدیدی که در باره ادبیات گفتن از سال 1923 که در واقع ریچارد و اوگدن دو نفرن که یک کتابی می‌نویسن در باره ادبیات به نام The Meaning of Meaning، یعنی معنی معنی. این کتابی که اینا نوشتن مهمترین چیزش اینه که بین ادبیات و علم فرق هست. علم از چیزی صحبت میکنه که میشه قابل تحقیق باشه، شما دربارش تحقیق کنی، ولی ادبیات درباره چیزی صحبت نمیکنه که قابل تحقیق باشه. اینه که در واقع میشه بگی که در سخن معنی نیست و در معنی هم سخن نیست. اونجا گفته که در همون مناقب الافلاک، مناقب العارفین افلاکی گفته که سنایی در بستر مرگ چیزی زیر لب میمنگید. میمنگید یعنی با خودش پش پش میکرد. حالا منم اینجا دارم یه چیزی زیر لب میمنگم، اگر چیزی شما گوش میدین اگر بی خود بود یا با خود بود که باید ببن. خلاصه حقیقتش اینه که ادبیات، اون چیزی که ما ادبیات میشناسیم، اتفاقا من هفته قبلم باز اینجا مثل که راجع به ادبیات و اینا صحبت میکردم، یه مشکل این بود که مثلا از هر کس میپرسید دکتری ادبیات یعنی چی؟ هیچ کس نمیدون، در حالی که مثلا دکترای ادبیات گرفتن، ولی که ادبیات یعنی چی؟ یعنی چی ادبیات؟ یعنی ادبیات وقتی یه نوشته رو ما می‌خونیم از کجا میشه تشخیص داد این ادبیات هست که ادبیات نیست؟ حقیقتش اینه که وقتی آدم نگاه میکنه چجوری باید این رو تعریف کنه. از تقریبا 2400 سال پیش که زمان مرگ افلاطون تا حالا تا همین زمان راجع به ادبیات حرف میزنن و در این مدت خب نسل‌ها عوض شدن، دیدها عوض شده، نگاه ها عوض شده، ولی ادبیات همچنان ادامه داشت. هر نسلی ترجیح داده ادبیات خودش رو تولید کنه. شما نمیتونی ادبیاتی پیدا کنی که همه بگن یه ادبیات. من گاهی وقتا سر کلاس میگم اگر مثلا یک کسی بگه که من به صحرا رفتم و چنان که پای در گل فرو شود در بر فرو شد، اگر یه چیزی بگم ادبیاته یا ادبیات نیست؟ به نظر میرسه که ادبیات نیست. خب من رفتم صحرا، خواهم همینجور که در برفرو میشد مثل که در گل پروسه، ادبیات. اما بایزید بسلامی گفته که به صحرا شدم عشق باریده بود و چنان که پای در برفرو شود در عشق فرو میشد. این ادبیات هست یا ادبیات نیست؟ به نظر میرسه این خیلی حرف جداگانه با اون حرف. و حرف معمولی بود، حرف علمی بود، من خبر میدادم از کاری که کرده بودم، ولی وقتی شما میگی من به صحرا رفتم برف باریده بود، عشق باریده بود، عشق میگم میباره. شاید ما بگیم که ادبیات در واقع یک کلامی است که با کلام عادی، یعنی خبر دادن، یا مثلا بین مثلا وقت گفتگو با یک دیگر فرق داره، یعنی نه یه خبری از خودم دادم نه مثلا با یک کسی گفتگو کردم. یک کتابی حلیده‌ای داره که در اونجا گفته یه نفر از اون نظریه پردازا که گفته ادبیات کاربردی یعنی چی؟ یا درباره محیطی من حرف میزنم که درش هستم، یا با دیگری گفتگو میکنم اونو بیان میکنم. درسته که گفته یکیش میشن ایدیشناله، ایدیاشناله، یکشم مثلا اسمش گذاشته اینترپرسونال، یعنی اینا بچه کاربردیه زبانه. من وقتی خبری میدم از محیط دارم از زبان استفاده میکنم، کاربرد زبانه. یکم اینه که وقتی احتیاجی دارم با یه نفر حرف میزنم، اینم اون بچه اینترپرسونالشه، یعنی بین و شخصی با هم حرف میزنم. یکی هم بچه در واقع تکستواله، یعنی متنیه که این دوتا درش نوشته میشه، یعنی بچه اینترپرسونال و اون بچه مثلا آیدیاشنال یا بچه اندیشگانی در فارسی میگن، در اینجا با هم ترکیب میشه در متن، در متنی که بینیست. اینا زبان کاربردی. اما گاهی وقتا شما از این زبان به عنوان کاربرد استفاده نمی کنید که مثلا بهش یه خبری بدین به کسی یا با یه کسی گفتگو کنی، از زبان اینجوری استفاده نمی کنی. ادبیات از جایی شروع میشه که از زبان استفاده نمی کنی. وقتی ما میگیم برف به صحرا شدن، برف باریده بود، ما از زبان استفاده میکنم، یه خبر به شما میدم. و چنان که پای در گل فرو شود در برف فرو میشد، از ادبیات استفاده میکنم، یه خبری به شما میدم. اما وقتی میگم به صحرا شدن عشق باریده بود، از زبان استفاده نمیکنم، عشق نمیباره. بنابراین میشه گفت ادبیات در واقع جاییه که از زبان استفاده نمیشه. تمام نظریات جدید که از گفتم از اون کتاب The Meaning of Meaning مال ریچارد اوگدن شروع میشه تا بعد مثلا سارتر و یاکوبسون و نمیدونم امثال رولان بارت و آیزر و همه اینا که نظریات جدیدی دادن، همشان در واقع معنی حذف کردن یا کمرنگ کردن در ادبیات. یعنی ادبیات یه چیزی نیست که معنی رو منتقل کنه. تا وقتی ما در ادبیات از نگاه قدما نگاه میکنی، اون قدما میگفت حتما ادبیات باید معنی داشته باشه. یعنی وقتی که فلاسفه مشائی، یعنی فیلسوفان پیرو ارسطو، از اون هر کتاب بوتیقای ارسطو یا پوئتیک ارسطو استفاده میکنن، حرفای اونا رو میزنن. ارسطو هم میگفته که حقیقتی هست که معنی داره و شاعر میخواد اون معنی منتقل کنه. ولی شما از همون قرن 1923 که گفتم اوایل قرن 20 دیگه اصلا میبینید هیچ کس نمیگه، میگن صورت مهمه در ادبیات نه معنی. البته مثلا در سال سوم هجری هم، یعنی 245 جاهز، یکی از این دانشمندان عرب هم گفته معنی به سطر افتاده، هر کس میتونه بردارش ازش استفاده کنه، مهم اینه که چجور نقلش کنی، یعنی صورت مهم بوده. در سال 1923 که گفتم اون کتاب ریچارد اوگدن نوشته میشه، اونا هم همینه میگن. بعدن هم سارت و نیچه و امثال اینا همه میگن ادبیات معنی نداره. اگر شما به این نظریاتی که از 2400 سال پیش، یعنی از زمان افلاطون تا حالا در باره ادبیات حرف بزنن نگاه کنید، یه سیریه میبینید به تدریج به کمرنگ شدن معنی و خیلی پررنگ شدن صورت. یعنی هرچی آمدیم جلوتر صورت مهمتر شده، هرچی به عقب میریم معنی مهم شده. معمولا ادبیات به چهار دوره تقسیم میکنن. یکی ادبیات گوینده محوره. گوینده محور یعنی هم ادبیات قدیم که گوینده میخواسته یه چیزی بگه و این چیز منتقل کنه، همه هم دنبال معنی بودن. وقتی یه چیز شعری میخوانن خواهد بگن چه معنی میده. نوبت دوم نوبت متن محوره، یعنی کاری ندارم با گوینده یه چیزی یه زمانی گفته و گذشته، الان چیزی که روبرو شما هست میخواهی یه متنه. متن هم یعنی یک نوشته ای که ممکنه از یه جمله شروع شده باشه یا چند جمله و این متن رو هم رفته یک معنایی بده. هر نوشته ای که رو هم رفته یه معنایی بده بهش میگن متن یا تکست. وقتی متن محور میشه یعنی که شما کار ندارین که اینو نوشته و چی میخواسته بگه، میخوام ببینی این متن چی گفته. وقتی میخوام ببینی این متن چی گفته، ممکنه خیلی معنیای هر کدام از شما با دیگر فرق داشته باشه، چون ما همه ذهنیت‌های مختلفی داریم، یکسان که نیست ذهنیت ما. من چه جور زیستم، چه جور زندگی کردم، چه کتابایی خواندم، چه تجربه‌هایی داشتم، اون ذهنیت من تشکیل میده. بنابراین شما حتما اون کارهایی که کتابایی که من خواندم مناظری که من دیدم یا چیزایی که من شنیدم نشنیدید، شما چیز دیگه شنیدید. یعنی فهم هر کدام از ما مبتنی بر روش زیست ماست. چه جور زیستی ما؟ فهم ما مثل همون. بنابراین چون فهم ما با همه با هم فرق داره، مطلبی هم که از یک متن برداشت میکنیم با هم فرق داره. این متن رو میکنه من چیزی بفهم، شما یه چیز دیگه. اما گفتن که درسته که ما هر کدام یه چیزی میفهمیم، ولی باید اینه ساختار متنم تایید بکنه. دوره متن محور هنوز معنی محور نشده، معنی میشه پیدا کرد، اما در دوره سوم که مخاطب محور میشه، یعنی این مخاطبه که باید بگی چه معنی میده. متنم هرچی میخواه بگه یه کسی گفته و مرده رفته. الان باید ببینن مخاطب، من که این متن میخوانم ازش چی میفهم. بنابراین در دوره حاضر میشه بگیم که شعر مخاطب محوره. کسایی مثل رولان بار یا کوبسون گفتن که مخاطب محوره. اصلا گفتن که شعر باید از سمبول ها استفاده کنه نه کلمات. وقتی شما از کلمات استفاده میکنید خب یه معنی میده، چون هر کلمه ای در واقع قرارداد شده که به یک معنای دلالت بکنه. بنابراین کلمات هر زبانی نشانه هستن. نشانه یعنی هر چیزی که به چیز دیگه دلالت کنه. خب کلمات هم نشانه هستن، هر کدامشون به یه چیزی دلالت میکنن. هر کلمه ای دو وجه تفکیک ناپذیر داره، یکی دال یکی مدلول. یعنی شما وقتی میگین درخت دال و روخه بوده، به یه مدلول یه درختی که بیرونه اشاره میکنه. این زبان قراردادیه، نشانه های زبان با قراردادی معنی میدن. مگر هیچ ارتباط ذاتی بین دال و رو و خه و ته درخت با اون درخت بیرونی نیست؟ هیچ ارتباطی بین اینا نیست. اینا در واقع ما قرارداد کردیم، اما این قرارداد کردیم در وقتی که در دوره معاصر در واقع به این نظریه جدید که به شعر میپردازن میگن، یا کوبسون مثلا گفته باید شاعر از دالهای بدون مدلول استفاده، یعنی کلمات به کار میبره اما اون مدلولی که قرارداد شده ازش استفاده نمی. یا ای که مثلا فرض کن همون سارت گفته که شاعر برای همیشه نشانه ها رو کنار گذاشت، از نشانه استفاده نمی کنه، بلکه در شعر نشانه ها خودشی هستن. ببین شما میگین در درخت، مثلا در شعر خود درخته. وقتی میگین خود درخته، درخت به درخت دلالت میکنه، به چیز دیگه دلالت نمیکنه. منتها اونجا که شما میگین مثلا میتونی بگین درخت مثلا سایه داره، درخت مثل خودش تولید میکنه، درخت میوه میده، درخت شاخه داره، درخت ریشه داره. یعنی در شعر تمام امکانات یک کلمه که به یک مدلول معینی داره، اون امکانات در شعر ظهور میکنه. درختی که در شعر میگن اما درختی نیست که در بیرونه. بنابراین در دوران معاصر یک کسانی مثل رولان بارت مثلا گفتن که در شعر انسان از اقتدار زبان آزاد میشه. ما همه در واقع اسیر زبانی، هر کلمه ای که میگیم ما که تعیین نکردیم مدلولشه، دیگران از قدیم تعیین کردن و مدلوله، ما را همونه به کار میبریم، اسیره. اما در شعر معاصر از اقتدار زبان شاعر آزاد میشه. چرا؟ چون یک کلمه میگه ولی منظورش همون کلمه نیست که در قرارداد به مدلول معینی دلالت کنه. بنابراین باید به شعر اینجوری نگاه کرد. الان منتها وقتی ما داریم به شعر میگیم، میدونیم که شعر انواعی داره. از زمان افلاطون گفتن شعر، مثلا بعدم ارسطو تایید میکنه اینه، یا شعر قناییه یا شعر نمایشیه، نمایش دراماتیک، یا شعر حماسیه اپیک. از اون موقع گفتن. اما ما در اسلام بعد از اسلام که نمایش نداشتیم، بنابراین شعر دراماتیک ما نداشتیم. ولی میتونیم به جای شعر دراماتیک، با توجه به شعر دراماتیک که شعر یه معنایه یا یه تعلیمیه در پشت نمایش مخفی میکنه، به جای شعر تعلیمی بذاریم. بنابراین در فارسی میشه بگیم ما سه نوع شعر داریم. یکی شعر حماسی، یکی شعر تعلیمی، یکی هم شعر قنایی. شعر قنایی ارسطو در بارش هیچ حرفی نزد. در اون رساله پوئتیک یا به اصطلاح شعرشناسی ارسطو که فلاسفه مشایخ ایران همونه قبول میکنن، شعر در واقع فقط شعر نمایشی توضیح داده تو اون. علت همین بوده که در قدیم شعر بیشتر شنیداری بوده، چاپ که نبوده چاپ بشه و خمر هم که سواد نداشتن بخوانن، شعر میشنیدن و چون سواد نداشتن میرفتن مینشستن امفی تئاتر رو مثلا نگاه میکردن نمایش ها. حرفی که ارسطو زده درباره شعر نمایشی. حالا میخوام بگم ما در فارسی میتونیم به جای نمایشی تعلیمی بذاریم، به نام ما سه نوع شعر داریم. یکی شعر حماسی مثل شاهنامه فردوسی، یا مثلا مثل فرض کن بهمننامه مثل بانو قشتاسنامه، خیلی زیاده، مثل گرشاسنامه، شعر حماسی. یکی هم شعر تعلیمی مثل بوستان سعدی، مثل مثنوی مولوی، مثل مثنوی سنایی، مثل بسیاری از مثنوی های عرفانی یا غیر عرفانی که همینجور که میدانید مثلا تعلیم خواهد یه چیزی. اصل اینه که تعلیم بده. خب اما شعر تعلیمی و شعر حماسی ببینید میخواد در دیگران عواطف برانگیزه. شعر حماسی از پیش معلومه، مثلا شاهنامه ابو منصوری به نثر نوشته شده. فردوسی چی کار کرده؟ فردوسی آمده اینه منظوم کرده به نثر در آورده، خب با اون مثلا صنایع بلاغی هم آمیخته، ولی میخواد که خواننده وقتی اینه میخوانه هیجان داده بشه و مثلا عواطفش تحریک بشه، عواطف میهن پرستانه. شعر تعلیمی هم همینجوره، شعر تعلیمی هم میخواد در خواننده اثر کنه، به خود گوینده مربوط نیست. مثلا وقتی سعدی میگه مثلا ندانم کجا خواندم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواب، به بالا صنوبر به رخسار حور، چو خورشیدش از چهره میتافت نور، فرا رفت و گفت ای عجب این تویی، فرشته ندیدم بدین نیکویی، تو کین روی داری چو قرص قمر، چرا در جهانی بزشتی سمر، چرا نقشبندت در ایوان شاه، دو جم روی کرده است و زشت و توا، شنید این سخن بخت برگشته دیو، به زاری برآورد بانگ غریب، که این نیک بخت آن نه نقش مرد، ولی کن قلم در کف دشمن. میخواه بگه اونا چون مردم با من دشمن هم شکل منو بد میکشن، بگه آنه من خوبه. اینه سعدی میگه بری چی؟ بری خواننده ها که اونا درشون تأثیر بکنه و عواطفشون رو بیارن اینجا و این تعلیم ازش بگیرن که قلم در کف دشمن حرف راست نمیزنه، حقیقت نمیزنه. اما در دوران قدیم شعر قنایی که گفتم ارسطو درباره حرفی نمیزنه، تا قرن 19 هم حرفای مختلفی درباره شعر قنایی میزدن تا قرن 19 هم میلادی. اما در قرن 19 هم میلادی کم کم بنا کسی به نام ویتمور و دیگران آمدن شعر قنایی تعریف کردن، گفتن شعر قنایی شعری است که بیان احساسات و عواطف شخصیه میکنه. یعنی در شعر قناییه که گوینده درباره خودش حرف میزنه، عواطف خودش حرف میزنه. اون شعر حماسی و تعلیمی برای اینه که در به خواننده حرف بزنه، عواطف اونه برانگیزه، ولی در شعر قنایی میخواد عواطف خودش حرف بزنه. این معنی رو تقریبا برای شعر قنایی پذیرفتن همه دیگه از قرن 19 هم به بعد. بنابراین ما فرض کن شعر سعدی یا شعر حافظ که چیزی نمیگه، نه تعلیمی میده نه حماسه، عواطف خودش شاعر میگه، درباره خودش حرف میزنه. در اون دایره المعارف شعر که چاپ شده در آمریکا نوشته که امروز ما غیر از شعر قنایی هیچ نوع شعر نداریم. امروز هر کس شعر میگه شعر قنایی میگه، یه کسی حماسه نمیگه، کسی تعلیم نمیگه. تعلیم این رادیو و تلویزیون و روزنامه مدام میگن دیگه، کسی شعر تعلیمی نمیگه. خب بنابراین الان ما شعری که داریم شعر قناییه. شعر قنایی هم عواطف شخصی گوینده رو پیدا میکنه. ببین وقتی شعر قنایی میگیم عواطف شخصی رو بیان میکنه، معنیش اینه که با خواننده کاری نداره. شما مثلا یه غزل سعدی رو بخونید، یه غزل حافظی، چه معرفتی به شما منتقل میکنه؟ سعدی مثلا فرض کن داره معشوقش به سفر میره، گفته بگذار تا بگریم چون عب در بهاران، تر سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمان، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. خب الان مثلا اینا شما چیزی گفت شما؟ معنای منتقل کرد شما؟ نه، داره حالت خودش میگه، معشوقش به سفر میره، عواطف خودش میگه. وقتی در شعر قنایی شاعر عواطف خودش میگه، مهم نیست که همه رو بگه، همه رو نمیگه، چون بعضیش خودش میدونه گفتن نداره، خودش چیزی رو مخواهل خودش میگه. مثلا میگه وقتی مثلا حافظ میگه که چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجا. وقتی میگه این شعر رو بگه، خودش داره میگه. لابد اول یکی آمده براش ایراد گرفته، گفته چرا میگی من عاشق خدا هستم، حرفای عرفانی میزنی، اینا کفره، نگو. اون بعد که نشسته خلوتی میگه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نه جان من خطا. نمیخواد یه اول بگه یکی آمد به من گفت که چرا تو مثلا این حرفا رو میزنی، اینا بعد کفره، و بعد حافظی چی جوابشو بده. نه، اون گفته رفته، حافظ که تنها نشسته این شعر خودش بره، دل خودش بره. بنابراین شعر قنایی مبهم میشه. مبهم میشه یعنی چی؟ چون یه مقدار از حرفا رو که خود شاعر میدونسته شما نمیدونید، خواننده نمیدونه. بنابراین شعر قنایی قابل تعویله. تعویل یعنی همین هرمنوتیک که شنیدین، یعنی تعویل شما، هر خواننده خودش برداشت میکنه. الان مثلا فرض کن حافظ گفته که مثلا همین شعرش، حالا که مثلا میگه ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. یعنی چی؟ ماه کنعانی من. اگر میگو حضرت یوسف مثلا در یه زمانی زندگی میکرد که پسر یعقوب بود و بعد انداختنش زندان و بعد از زندان در آمد عزیز مصر شد، از کلمات استفاده کرده بود. اما به معنی که میگه ماه کنعانی من، ماه کنعانی یعنی استعاره از یوسفه، یعنی یوسف من. یوسف من چه معنی داره؟ اون یوسف معنی داشته، یک کسی در طرف، ولی یوسف من چه معنی داره؟ بعد ماه کنعانی من، اگر ماه کنعانی شد مسند مصر هم عوض میشه، اونم یه معنی خودشه نمیده. اینم که وقت آن است که بدرود کنی زندان را، زندان هم یه معنی دیگه میده، چون اون وقتا مال داستان یوسف بوده که میاندازه نشدن، ماه کنعانی من چه؟ بنابراین شما این تعویل میکنه. مثلا ممکنه یکی بگه که ماه کنعانی من یعنی روح من، چون روح زیبا نسبت به جسم. وقت آن است که بدرود کنی زندان را، این جسم مثل زندان، تو در اینجا اسیری. حالا وقت اینه که این روح من آزاد بشه، بدی مثلا در عالم روحانی. یکی ممکنه جو، یکی ممکنه در عشق شکست خورده باشه، بیان نصیحتش بکنن، بگن عیب نداره و تو بالاخره میرسی و مثلا به اون مقصود تو، اینا بگه ما کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدون کنید، یعنی آخرش اون ما کنعانی نصیبت میشه، قصه نفر. هر کس ممکنه یه جوری تحویلش کنه. یکی مثلا میام دیگه مربوط به شاه شجاع میشه، شاه شجاعی که از امیرانی که بوده که بر شیراز سلطنت میکنه، این اول پدرش امیر مبارزالدین میاندازه زندان، بعد از زندان در میاد شاه میشه. بگن بگن این مربوط اون، یعنی ما کنعانی من رفیق حافظم بوده، شاه شجاع دوستش بوده، مثلا به اون خطاب باشه ما کنعانی من مستدم از آنسشون وقت آنست که به دوست کنی زندان. بنابراین میبینید بی نهایت معنی پیدا میکنه و این معنی ها به اون کسی که میخوانه مربوطه. حافظ یه چیزی گفته رفته، شعر قنایی قابل تعویله. به همین جهت در واقع شما وقتی شعر قنایی میخوانید فکر نباید کنید یه معنی داره. خب حالا این شعر قنایی که گفتم گاهی وقتا چند جوره. ببینید گاهی وقتا شما یه شعر قنایی میخوانی میبینی معنی ظاهری داره، یه معنی ازش میبرد، مثل همون شعر سعدی، بگذار تا بگریم چون ابر در باران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران، معنی داره. منتها ببینی یک چیزی که الان من جایی ندیدم گفته باشن، یک کتابی دارن به نام یک کیفر و یک کسی دیگه کیفر رو الان اسم یکیش کیفره، اسم یکیش از این که کتاب نوشتن، یکی دیگه یک کتابی نوشتن که درباره اینه که شعر قنایی هم نریتولوژیه، یعنی میتونه داستانی باشه. اونا یه چیزی گفتن که خیلی جالبه، میگن در واقع در ذهن ما یه طرحواره های هست. طرحواره ها یعنی چیزایی که ما آشنایی داریم بهش. مثلا فرض کن در زمان سعدی این طرحواره در ذهن اون مخاطبان سعدی بوده که وقتی که باران میاد زمین خیس میشه و شتر ها نمیتونن حرکت کنن، بنابراین میگه با ساربان بگویید احوال آب چشمم تا بر شتر نبندم محمل به روز باران. یعنی بین این که با ساربان بگویید احوال آب چشمم، الان که ما میشنویم میگیم اینا چه ربطی با هم داره؟ ساربان کیه؟ بعد چرا شتر نبنده؟ به خاطر احوال آب الان نمیگیم. ولی اون موقع مردم این ترواره که با شتر سفر میکردن تو ذهنشان بوده، همه میفهمن سعدی چی گفته. اما وقتی حافظ مثلا میگه که فرض کن یک شعری داره میگه که سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به تدبیر خرد حرص رو زندان کردم، بعد او وقتی میگه که من در این مثلا وقتی میگه من این منزله با خودم قطع این منزله با مرغ سلیمان کردم، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم، اینم تروارد. یعنی ما بین این مصرع اول و مصرع دوم از این ترواره کمک میگیریم، معنیشه میفهمیم. اما شعر حافظ چه فرقی داره با سعدی؟ شعر سعدی اینه که از ترواره های استفاده میکنه که همه میشنوست. ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزه دارم. اونایی که در از همه روزه میگرفتن میدونستن که افطار دیر میشه، این هم میگه که من شبا خوابم نمیبره چون طولانیه به نظر من، مثل شام روزه دارم. همه میفهمن اون موقع، اما الان شاید ما که مثلا اگه کسی روزه نگیره نمیفهمه اینه. یا همه چیزایی که سعدی میبره این تروارها، تروارهایی که در ذهن اغلب مردم هست، اینه که هیچ کس به سعدی نگفته لسان الغیب. سعدی هم خیلی شاعر بزرگ غنایی ایران، ولی تا حالا کسی گفته سعدی لسان الغیبه؟ اما به حافظ گفتن لسان الغیب، به خاطر که او تروارهایی انتخاب میکنه که فقط یه عده معدودی میفهم، همه نمیفهمن اون چیزا رو. حافظ هر چی میگه شما رو بیم، مثلا گذار بر ظلمات هست خضر راهی کو مباد کاتش محرومی ها به ما ببرن. اینه فقط کسی میفهمه که بزنه که خضر با اسکندر رفتن آب حیات بجورن، خضر رسید جز اما اسکندر محروم. اما اگر اینا این ترواره تو ذهن شما نباشه چجوری منیشه میفهمه؟ باید ترواره تو ذهن شما باشه. اینه که بعدها از قرن نهم به بعد کافز میمیره، چون در اون زمان خودش میدیدن که هم به دربار میرفته اهل شراب و شاهد بوده، هم چون حافظ قرآن بوده، اینا مثلا اینایی که دین مدار بودن اونه میخواندن بیا طرف خودش. در این دوتا حال گیر کرده بوده، چون حافظ دو معنی داره، یعنی کسی که حافظ قرآن باشه، کسی هم که موسیقی بلد باشه، این دوتا رو بلد بوده. اون طرف شاه میکشیدن ببرنش دربار که مجلس عیششون گرم کنه، این طرف هم این دین مدارا میکشیدن که بگن حافظ قرآن، قرآن حفظ خوب میخونه، خوش میخونه. و این بین این دو تا گیر کرده، مردم عصر خودش میدیدن گاهی وقتا نمیدونسته که به شاه بگه نمیام. اون موقع مثلا حالا که نبوده، وقتی گفته بیا یعنی بیا، میرفته اونجا. خب اونجا هم اهل شاهد و شراب و اینا بوده، اما در اینجا از این طرف اینجا نه، کسی میاد که دین مدار بودن میگفتن حافظ خوش الحضرت بیا اینجا، همه میدیدن این دوگانگی وجود حافظه. اما وقتی قرن نو میگذره حافظ میمیره، حافظ میمیره، شعراش میمانه، ولی این شعرها هم قابل تحویله. یعنی نبوده که حافظ ببینن چی میگه، اینه که براش یه معنی عرفانی پیدا کرد، چون نمیفهمیدن میگن لسان الغیب. اما ولی سعدی هم میفهمیدن دیگه لسان الغیب معنی نداره. این که من گفتم اینو هیچ جایی ننوشتن راجع به حافظ، ولی واقعا به نظر میرسه همینه دیگه، چون الان 700 ساله میگن حافظ شراب میخورده، شاهد بازی میکرده یا اینکه عارف بود. یه عده طرفدار اینن که عارف بوده، حتماً یه عده طرفدار رو که نه عارف نبوده، اهلش همین حرفایی که زده همون. علتش همین در واقع این دوگانگی وجود حافظ که هم حافظ قرآن باشه هم موسیقی بلد باشه، چون در شعراش هم آدم وقتی میخوانه میبینه خیلی به موسیقی وارد بوده. مثلا میگه این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، و آهنگ بازگشت به سوی حجاز کرد. این حجاز، بازگشت، عراق، همه اصطلاحات موسیقی. همه کس نمیدانه مثلا چه چیزی بگه، میگه که به موسیقی خیلی وارد باشه، چون موسیقی هم خیلی بلد بوده، حافظ قرآن هم بوده. این دوگانگی وجودی باعث یک کشمه که من فکر میکنم هیچ کس به اندازه حافظ گیر نکرده بوده در اون جامعه خود. اونا از اون طرف میکشیدن که نمیتونستن نه بگه، اینا رو هم از این طرف. اینه که مجبور شده اینجوری تو شکل دوگانه بگه، یعنی همین در واقع همین معنا که آیا حافظ شرابخوار بوده یا عارف بوده، هنوزم عارف بوده. ولی وقتی اینجوری کنی نه، هم هر دوش بوده. منتها قرن نهم دیگه حافظ نیست که ببینن میره دربار، ببینن مثلا این کارهایی میکنه که خلاف شرعه. اینه که بهش میگن لسان الغیب. آره، حالا به هر حال قرض هم اینه که شعر غنایی حتما قابل تعویله، یعنی جوریه که خود اون گوینده همه رو نمیخواه بگه، خودش که میدونه چی بگه. همون وقت که میگه سارها پیروی مذهب رندان کردم تا به تدبیر خرد، هرس به زندان کردم. آدم از همون اول میپرسه چرا پیروی مذهب رندان؟ رندان یه آدم های بی سر و پای بودن که اصلا نه فکر رعایت موازین شرعی بودن و نه فکر فردا. هرچی هم اون روز گیرش ها میامده میخورده، موازین شرعی هم رعایت نمیکرد، ولی اهل ریا هم نبودن. ریاکاری به خاطر هرس، یعنی آدم میخواد پول بیشتر داره، دروغ میگه، نمیدونم کارا رو میگه. ولی وقتی نباشه، اینجوری نباشه، خب چرا این کارو میکنه؟ اینه که حافظ میگه من پیروی مذهب اونا رو کردم، یعنی ریاکار نیستم، دروغ نمیگم. مثلا ببین وقتی از همینجا که شما سوال براتون مطرح میشه چرا پیروی مذهب رندان، چرا نمیگه مذهب عارفان، مذهب اشعری، مذهب معتزله، مذهب فلان، یا همه مذهب، میگه رندان، چرا این نمیگه؟ یعنی از همه اول سوال پیش میاد. یا این که فرض کن وقتی میگه که همین دنبال این شعر میگه من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، طی این مرحله با مرغ سلیمان کرد. خب یه حتما باید کسی این معنیه میفهمه که منطقه تیر عطاره خوانده باشه، بزنه اونچه شد خود خود مثلا راهنمای مرغا میگه اصلا نمیفهم. این که گفتم چیزای طرحواره‌های استفاده میکنه حافظ که به درد فقط اونایی که عالمان میخوره. در اروپا هم از نیمه دوم قرن 19 هم در واقع همینجور که میدونی حتما اصلا زبان شد یک وسیله صورتسازی. اولا مدرنیست آمد رو کار. یکی از چیزهایی که همه گفتن اینه که باید ما با کسانی کار داریم که مخاطبان ما آدم های فرهیخته باشن. نیچه گفته من چنین گفت زرتشتم هیچی نیست جز بیان تنهایی من، و میگفتش که ما برای کسانی مینویسیم، سارتر هم همینه میگفت، یاکوبسون هم همینه میگفت، میگفتن ما برای کسانی مینویسیم که بتونن در واقع اینا رو حل کنن، معنیش بفهم، برای مردم نمینویسیم. حتی بعضیا تاکید میکردن ما هر چی محدودتر باشه مخاطب ما بهتره، کسایی که میتونن فکر کنن. بنابراین میبینی شعر اصلا از اون چیز مردمی که سعدی داشت با تروارها در آمد میده، اصلا یه چیز دیگه شد. یعنی صورتش مهمه، شما از این صورت هم که مهم شد تحویل میاد پیش. تحویل همجور که میدانین اول کسی که راجبش اول مال کتابای مقدس خود، چون کتابای مقدس مثل تورات و مثل قرآن نمیفهمیدن، این یه عده‌ای میتونستن تعویل کنن، معنی‌های حقیقیشو بگن. در قرن 19 هم یک کسی به نام شلایر ماخر که آلمانی بود آمد گفتش که نه، هر چی از گذشته مانده قابل تعویل. ما چطور ما چه میدونیم حافظ چجوری زندگی میکرد، کجا بود، چی میگو؟ زبان اون موقع چجوری؟ ما چجوری میدونیم اینه؟ بنابراین باید شعر حافظ تحویل کنیم. اما اون تحویل میگو چکار؟ برای اینکه تحویل کنی میگو باید دو تا راه است. اولا زبان اون شاعر بشناسیم، هم زبان عمومی اون عصره، هم زبان خصوصی که اون شاعر داشت، یعنی سبک خاصش، اونو بشناسیم. بعدم از نظر روانشناسی خود شاعر خیلی خوب از خودش بهتر بشه، و با این وقت اینا رو شناختیم میتونیم اون شعرش تحویل بگیم. اما بعد کسانی فلاسفه مثل هایدگر، مثل گادامر، اینا که آمدن گفتن که نه، هیچ تحویلی نمیشه بگیم این نیتی بوده که شاعر کرد. هر تحویلی نیت خواننده، خواننده خودش کشف کرده. این یک کتابی از هابرماس، راجع به هابرماس، هابرماس گفته که هایدگر گفته تأویل یعنی تأمل خواننده بر متن و فعلیت یافتن مندرجات ذهنی او. و این تأویل یعنی چی؟ یعنی فعلیت یافتن مندرجات ذهنی خواننده در نتیجه تأمل بر متن. خب ما مندرجات ذهنی ما همه با هم فرق داره، هیچ کس نمیگه من مثل دیگری. خب اگه هر کس تأمل کنه بر اومد یه معنی رو در میاره. بنابراین ببینید این اگر اینجوری حساب کنیم بی نهایت معنی داره. یعنی خود رولان بار که یکی از این نظری پردازان مهمه میگه که شعر با هر بار خواندن متولد میشه. یعنی شما امروز میخوانید یه معنا میدیم بهش، ممکنه دو روز دیگه، سه روز دیگه چند تا کتاب بخوانید، چند تا مطلب بخوانید، یه جوری دیگه معنی کنید. حتی یه شخص هم ممکنه در به صورت به قول هایدگر ذهن انسان تاریخمنده، یعنی ذهن امروز من با فردام فرق داره، با 5 سال پیش فرق داره، با 10 سال آینده فرق داره. بنابراین من هم خودم که یک شخص هم ممکنه از شعر حافظ معانی مختلفی برداشت کنم. ولی یه نفر به نام هرش که فیلسوف آمریکایی بوده، اون میگه که این درسته که ممکنه یک شعر غنایی معانی متعدد بشه، ولی یه معنی هم هست که نیت گوینده بود، اون معنی جاویدانه، اونش وقت قبل نمید. میگه بنابراین کار تحویل کننده یا معول یا متحول که درست داره، متحول اینه که بگرد اون نیته رو پیدا کنه، اینه گوینده چی گفت، اینه اون هرش میگه. اما حالا اونا جواب میدن میگن که ما از کجا میتونیم بفهمیم که خود اون حافظ بهتر از خودش بشناسه؟ از کجا میتونیم بشناسیم؟ ما فقط خودمان میتونیم. اصلا دوران پسا مدرن که بعد از مدرنیسمی ها در واقع عقیده داره هیچ حقیقتی یکتایی وجود نداره که همه یک سال بفرد. حقیقت به اندازه منتشره، به اندازه اذهان مردم، هر کس حقیقت خودشه میفهمه، هر کس اون وقتی تأمل میکنه بر من معنای خودشه میفهمه. بنابراین بی نهایت معنی داره، با هر بار خواندن متولد میشه. اینه که این حرفی که اینا میزن درباره شعر غناییه که در قدیم نبود. ما گفتم از اون شعرهای حماسی و تعلیمی فقط الان غنایی شعر میگن. شعر ایران هم من الان بگم که در واقع ما در قدیم فقط شعری داشتیم که یا مطابق با نظر ارسطو بود که از طریق فلاسفی مشایی عنوان شد، مثل ابونصر فارابی، مثل بوعلی سینا، مثل قرطاجنی، مثل ابن رشد، مثل خواجه نصیر طوسی. اینا پیروان مکتب ارسطو بودن. اینا عقیده داشتن که شعر عبارت هست از تقلید یا محاکات. محاکات هم یعنی تقلید، یعنی هم این فلاسفه مشایی و هم ارسطو و هم افلاطون گفتن شعر یعنی تقلید، یعنی تقلید بکنیم یا محاکات بکنیم از طبیعت یا از هر چی. و اونا بیشتر منظورشون بود که یعنی حرفای گذشتگان، کارهای گذشتگان تقلید بکنید. چرا؟ چون اون موقع شعر بیشتر نمایشی بود، شنیداری بود، مردم تو اون نمایش میدیدن و این قهرماناش باید از تاریخ یونان قدیم یا روم قدیم برگرفته بشه. اونا چی میگفتن؟ اون افرادی که در صحنه نمایش اجرا میکردن در واقع اون کار و رفتار و کردار و گفتار قدما رو تقلید میکردن. بنابراین شعر یعنی تقلید. اما الان دیگه شعر در زمانی که شد متن محور دیگه تقلید نیست. شما از متن نیست خواننده هر چی فهمید. اگه بشه مخاطب محور که دیگه هر چی اون گفت او خودش اینو میفهمه. یعنی دوران پسامدرن یعنی که شما یک حقیقت واحدی ندارید، شما هر کدوم یک جزئی از حقیقت میفهمید. شاید این حالا من دیگه نقل قول نمیکنم، میگم شاید اگر روزی برسه که این حقیقت‌های جزئی همه کشف بشه آخر دنیاست چیزی کشف نمیخوام کنم. همه این گوشه‌ها هر کسی یه جزئی از حقیقت برداشت کرده، حقیقتی دیگه نمونده، همه رو برداشت. اون موقع اگر برسه آخر دنیا هیچ وقت هم نمیشه. به خاطر این که همیشه گفتم ذهن ما تاریخمنده، هر روز عوض میشه، تغییر میکنه. بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم حقیقت کامل کشف کنیم. حقیقت به تعداد آدم منتشره، به تعداد هر کس یه گوشیشه بسیار. اما اینکه گفتم شعر در اون زمان تا قرن پنجم شروع تقلید بیشتر فلاسفه میگفتن، اما از قرن تقریبا هفتم و کتاب الموجم فی ماهیر اشعار العجم این کتاب فقط شعر گفت چیزیه که موزون و مقفا باشه. گفته شعر کلامیست اندیشیده، معنوی، متساوی و آخر آن به یکیگر ماننده. این که گفته ما الان شعر یه مدت زیادی تا قبل از 1300 اینجوری میشناسیم، باید شعرها مصرعها مساوی باشه، درسته؟ حتما معنی دارن باشه. شعر گذشته ما تک معناییه چون گوینده محوره، اون میخواد یه چیزی بگه ما باید اون ببینیم چی گوه، همه هم یک چیزی ازش میفهمیم. از شعر مثلا تعلیمی سعدی یا شاهنامه تو چیز که نمیشه فهمیم، یک چیز میشه فهمیم. حتی از شعرهای غنایی اون دوران یک چیز میشه فهمیم. اما در دوران جدید یعنی بعد از اینکه موزون و مقفا میشه، در سال 1300 افسانه نیمایوشی چاپ میشه. این افسانه نیمایوشی که چاپ میشه این دیگه از اون حالت شعری که به اون شکل باشه، هر مصرع یک جمله مستقلی باشه در میاد. ولی در واقع اون چیزی که منظور نظر نیما بود که مصرعها کوتاه بلند بشه، دیگه لازم نیست شما همین مصرعها قدر باشه. اگر فردوسی اون شعر اولش رو شروع میکرد بر وزن فعولون 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 فعول تا آخر باید همینجوری باشه، 60,000 بیت باید همین فعولون 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 فعولون. اما نیما آمد گفتش که نمیشه یه مصرع که بلنده کوتاه‌ترش کنی، دو تا فعولون به کار ببری، یکی یه فعولون به کار ببری، حتی یک فع به کار ببری. اینه که مصرع از اون حالت بلند و کوتاه در آمدن، از اون حالت مساوی در آمدن، یعنی بلند و کوتاه. و بعدم گفت هر کس باید تجربه شخصیشه بگه. ما در شعر کهن بیشتر تجربه شخصی نیست، هر شاعری از استادش تقلید میکنه. اما کسی که اما در اینجا هر کس میخواد اون برداشت خودش رو بگه. مثلا وقتی شما میخواید زردها بی خود قرمز نشدن، قرمزی رنگ نانداخته است بی خودی بر دیوار، صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آن کوه، اما وازنا پیدا نیست. وازنا اسم دایی بوده که از شیشه دیده میشد، وقتی که بلند شده اینا رو نمیدید، میگه وازنا پیدا نیست. گرته مرده، گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب بر سر شیشه پنجره بگرفته قرار، یعنی میگه که برفی آمده رو شیشه رو گرفته، مال این که وازنا پیدا. بعد وقت میگه که من دلم سخت گرفته است از این میمان خانه مهمان کش روزش تاری. یعنی یه مصرع مهمان خانه مهمان کش روزش تاری که به جان هم نشناختند، خیلی کوتاه‌تر از اون، اینم یه مصرعه که به جان هم نشناختند چند تن خوابالود چند تن ناهموار چند تن ناوش. خب این شعرها اولا در دوره جدید که با شعر نیمایشی شروع میشه بیشتر شعرها قابل تحویل، یعنی معلوم نیست بودن وقتی میگه این شعر چه معنی میده. الان من خوندم، حالا من توی کتاب اینا رو نمیشه، الان وقت تفسیر اینا نیست، کتاب همون خانم ابریز که نمیشه مولیم اینا رو تحویل کرده که چه معنی میده. چرا میگه وازنا پیدا نیست؟ چرا میگه زردها بی خود قرمز نشدن؟ زرد که چیز صفته، ما جمع نمیبندیم که، صفته موصوف جمع میبندیم. حالا اینجا که میگه زردها بی خود قرمز نشدن یعنی چی؟ حالا اینم چند برام یکی گفته که چون پاییز آمده برگا زرد بوده حالا قرمز، یکی گفته شعله های آتشه که مثلا وقتی میره بالا مثلا زرد و قرمزه، هرچی بالا تر میره قرمز، هر کس چونی هم. ولی در واقع مخابه که زرد و قرمز نشدن، یک کتابی در زمان همون نیما چاپ شد و اتفاقا من این کتاب خوانده بودم، اسمش زردهای سرخه، مربوط به انقلاب چینه، که مخابه که زرد و قرمز شدن یه معنیش هم اینه که یعنی اگر اونو زرد ها زرد پوست بودن، حالا که قرمز شدن انقلاب کردن، انقلاب سرخ کردن. خب خیلی میدین معنی ها زیاد میشه و میشه تفسیر کرد، منتها از این معنی ها خب یکیش درست داره، یکی میشه ترجیح داد بر معنی ها، ولی معنی های مختلف داره. یک ترجیح بود که ترجیح میدی باید هم با به نظرم با ساختار نحوی و صرفی زبان بخونه تاییدش بکنه، هم با اون آدم مثلا نیمار تمایلات مارکسیستی داشته، بنابراین خیلی میشه بفهمی که زردهای صبح میگه چه نتیجه داشت. یا اینکه وقتی میگه صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، از آکوی کوهی، حالا پشتش خورشید در آمد دادن، میگه که زردها بیخورد پیدا شدن، بعد میگه صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، یعنی اینا انقلاب کردن شب رفته صبح آمد. اینا رو میشه مثلا تحویل کرد، تو یه تحویل به نظر من یه تحویلی میشه بر بعضی تحویل ها ترجیح. خب یک نوع شعره که این با شعر قدیم که همه مصرعها مساوی بود و یا شعر تعلیمی بود و یا شعر حماسی بود و یا شعر غنایی فرق داره اینا. خب کسای زیادی هم از نیما الان در دوره معاصر تقلید کردن، خیلی زیاد، اخوان صالح، شفیع کرکنی، مشیری، نادرپور، توللی، خیلی ازش استفاده کردن، این جور شعر بود. لازم نیست همه این مصرع ها مساوی باشه، اما یه نوع دیگر هم شعر پیدا میشه در دوران ما و اون شعریه که اصلا وزن نداره. نیما شعرش وزن داره، منتها وزنها کوتاه بلند شد. یکیش مثلا ممکنه 8 تا فاعلاتون باشه، یه مصرعش ممکنه 2 تا فاعلاتون باشه، مثلا همین شعری که خواندم مثلا برای اگر ببینین مطمئن. اما یه شاعری مثل شاملو و بعد یه پیروان زیادی پیدا شدن که گفتن شعر باید سپید باشه. اون که شاملو گفته بود شعر سپید، در واقع اشتباه کرد، حالا مهم نیست، اون گفت سپید. سپید یعنی شعری که وزن قافیه نداشت، وزن نیمایی هم نداشته باشه، قافیه هم نداشته باشه. اون شعر که اون گفته نه نظم در واقع، چون موضوع مقفا نیست، شعر نیمایی هم نیست، چون مصرعهاش وزن نداره که کوتاه بلند شد، اصلا وزن نداره. آیا اینم میشه شعر حساب کرد؟ ببین من الان اینی که میخوانم، حالا شاید یه مقداری مثلا برای شما سخت باشه اینجوری شنیدن، ببینین بهتره. این شعر اینه، میگه که با گیاه بیابانم خیشی و پیوندی نیست، اگرچه درد رستن و ریشه کردن با من است و هراس بیبار و بری، و در این گلخن مغموم پادر جای چنانم که موضوعی پیر بندی تغییر بندی دره تنگ، و ریشه های فولادم در ظلمت سنگ مقصدی جاودانه را در سفرم. بعد میگه که این یه قسمت از این شعر، الان این نه وزن داره نه قافیه، ولی آیا میشه بگی این شعره؟ به نظرم شعر غنایه، چون الان همچون که شما میبینید معنیش باید فکر کنید و احتمالا یک معنای خودتان بهش بدین، یعنی تحویلش کن. اینم خیلی پیدا کرده، یعنی پیرو پیدا کرده. الان بسیاری از شاعرهای به خصوص قرن 70، مثلا این مثلا از 70 تا 80، 1370 تا 80 شاعرانی هستن که تمامشان همین شعر بی‌وزن میگن، شعر سپید میگن، یعنی شعر شاملو مثل شاملو. این هم یه نوع شعره، ولی این هم میشه شعر شمرد دیگه، مثل همون حرف بایزید بسطامی که گفته بود از آسمان به صحرا شدم، از آسمان عشق باریده بود، این هم مثل اون. اونا هم شعره. بسیاری از آثار عرفانی مثل معارف بهای بلند، مثل سوانح العشاق احمد غزالی، بسیاری از جاهای تمهیدات این روزات همدانی، بسیار از جاهای نوبت ثالثه کشف الاسرار میبودی، همه شعر، منتها شعر منصور هم. در قدیم اینا رو شعر نمیدونستن، چون اون خواجه بسار صاحب الموجم گفته و باید حتما موزون و مقفا باشه. حالا این موزون و مقفا ممکن بود یه شعری مثل صافز باشه، سعدی باشه، شعره، و ممکن بود یه شعری مثل فرض کن دانشنامه میسری باشه که حتما داروهاره گفته، به خاطر که خاطر مثلا مردم بمانه، اون شاگردا بمانه، به شعر گفته. اما اصلا شعری اون فقط وزن استفاده کرده برای مثلا به حفظ کردن، تسهیل حفظ کردن. بنابراین اونا شعر نیستن، ولی اون صاحب الموجم اونا هم گفته اون شعر، چون موضوع رو مقفا هست. بنابراین الان میشه ما بگیم که در واقع ما یه نظم داریم، یه شعر داریم. نظم اون کلامیه که هم موضوع باشه و هم مقفا باشه، نظم. حالا میخوام معنی هم داشته باشه یا معنیش مبهم باشه، ولی همینقدر که وزن قافیه داشت اون یک نوع شعر، نظم بهش میگن. صاحب الموجم بین شعر و نظم فرقی نمیگذاره. اگه شما کتاب الموجم رو بخونید میبینید نظم و شعر به عنوان دو تا کلمه مترادف آورده. ولی نظم اینه که شما ممکنه اصلا یه معنی خیلی پیش پا افتاده داشته باشه، اصلا با عواطف انسان هم سر و کار نداشته باشه، ولی چون وزن و قافیه داره صاحب الموجم میگه به اون شعر. اما شعر ممکنه منظوم هم باشه، یعنی وزن و قافیه داشته باشه، شعر هم باشه، مثل بسیاری از شعرهای حافظ و مولوی منظومه، یعنی مثل ها مساوی هم موزونه، مقفاست، ولی در این حال که موزون و مقفاست شعر هم هست. چون اینجوری نیست که معنیش خیلی روشن باشه. مثلا فرض کنید غزل مولوی اگر هم بخواهد وحش بیرنگ و بینشان که منم، خود نبینم مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان آورد، کو میان اندران میان که منم، فارغ از سود مزیان چو عدم، طرف بی سود، صرف بی سود و بی زیان که منم، بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم، گفتم ای جان تو این مایی، گفت این چه بود در آن نان که منم، گفتم آنی تو، گفت های خموش، در زبان نام دست آن که منم، گفتم من در زبان اگر نامد اینت گویای بی زبان که منم، می شدم در فلک چو مه بی پای، بانگ آمد چه می دوی بگر، می شدم در فلک چو مه بی پای، اینت بی پای بی پادوان که منم، بانگ آمد چه می دوی بگر اندر این ظاهر نهان که منم، شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر گنج و کان که منم. خب الان این شعر چه معنی می ده؟ یعنی این هم موزون و مقفا هم شعر میشه. اما شعر شاملو موزون و مقفا نیست، ولی شعر. بسیاری از جاهای همین کتابایی که گفتم، سمان العشاق احمد غزالی، شیخ احمد غزالی، یا ای که مثلا معارف با ولد پدر مولوی سلطان ولد، معارف ولد، اون معارف با ولد بسیار جاها شعر، بسیاری جاها از عین القضا تمهیداتش شعر. شما مثلا وقتی میخواد اینکه همین سلطان ولد میگه، میگه که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اینو میشته اهدنا الصراط، گفتم ای الله مرا به شهر خوشی ها هدایت کن، و راه راست آن باشد که به شهر خوشی ها برسد، و راه کج آن باشد که به شهر خوشی ها نرسد، و الله را دیدم که مزه همه خوبان را در من اندر سرشت، و از هر جزء من هزار جوی شیر روان کرد. یه الان نصر پدر مولوی نوشته در قرن هفتم، ولی الان کجاش این نصر میمانه؟ یه همجه که شما میخواییم این شعر، یعنی خیلی از جاها از نصرهای الان با این تفسیری که من گفتم، خیلی از نصرهای گذشته، آثار منظور گذشته شعره، اما نظم نیست، یعنی موزون و مقفا نیست، و خیلی از شعرهای موزون و مقفا هم نظمه و شعر نیست. الان ما هم شعر منصور داریم، هم شعر منظوم داریم، هم شعر نیمایی داریم و هم شعر مثل گذشته داریم. الان من الان بخوام به حرف بزنم خیلی زیاده راجع بشه، شما اگه سوالی داریم بپرسین که بیشتر به اون سوالا جواب بدم، چون فکر میکنم شاید یه خودی اینجور گفتنم برای شما زیاد خیلی مثلا دریافتش آسون نباشه. بنابراین اگه سوالی داریم بپرسیم.
سپاسگزاریم از استاد ارجمند که واقعا یک پیشینه ای از ما فهمیدیم زبان چیه، ادبیات چیه، پیشینش چیه، ادبیات چند تا محور داره، شعر فارسی از کجا به کجا رسیده. حالا دوستان عزیز هر کدوم که پرسشی دارید، من حتما به شما توصیه میکنم این وقت رو واقعا غنیمت بدونید، چون واقعا استاد رو تو این هیچ وقت بعد از ظهرها و عصرها نمیموندن، ما امروز زحمتشون دادیم که عصر رو خدمتشون باشیم. هر سوالی که واقعا به ذهنتون میرسه بعد در واقع تو این مدتی که درس خوندین یا آثار استاد رو مطالعه کردین از استاد بپرسید، یعنی این وقت رو واقعا غنیمت بشمارید. بفرمایید آقای دکتر شاهنواز.
خیلی سپاسگزاریم استاد از صحبت شما، خیلی استفاده کردیم، ممنونیم، خیلی ممنونیم. انشاءالله آینده میخواهیم که همین از صحبت شما استفاده میکنیم. من جسارت میکنم و به اجازه شما دو تا سوال دارم. وقتی که شما آغاز کردید صحبت کردن، شما فرمودید که بیشتر از خوانندگان و ادبا نمی دانند ادبیات چیست. من میخوام که دو تا یا سه تا جمله بفرمایید که تعریف میکنیم که ادب، ادبیات ادب چیست. و سوال دوم این است که آیا میتونیم کتیبه های هخامنشیان و مادیان را در ادبیات شمار میکنیم؟
ببین، اولا ادبیات دو تا معنی داره. یکی یعنی هر چی از آثار گذشته مانده به زبان حالا فارسی یا هر زبانی بهش میگن ادبیات. کلمه لیتریچر هم لیتریچر یعنی حرف، یعنی ادبیات. یکی هم معنی خاص داره ادبیات. ما الان راجع به ادبیات به معنی خاصش میگیم. الان بسیاری آثار هست ولی ادبیات نیستن. تاریخ بیهقی از ادبیات استفاده کرده که زیباتر بشه، یا تاریخ بلعمی، یا بسیاری از این آثاری که از گذشت، ولی ادبیات نیستن. ادبیات باید حداقل دو تا به نظر من عامل داشته باشه درش. یکی این که عواطف مخاطب برانگیزه، یعنی چیزی مثل بحث، چیزی مثل غم، شادی، نمیدونم هر چیزی که عاطفه بهش میگن، یعنی عکس العمل روح انسان در مقابل یه پدیده، اونو برانگیزه. یکی هم زیبا باشه. مثلا در قرن 18 وقتی رومانتیست ها دنبال کلاسیک آمدن و مهمترین نمایندشان ساموئل تایلر کولریج و ویلیام وورسفورد، اونا میگفتن که مهمترین ضرورتی که برای شعر لازمه اینه که لذت ببخشه به مخاطب. لذت بخشیدن به مخاطب یعنی که زیبا باشه. خود ساموئل تایلر کولریج گفته که ادبیات، وقتی ما میگیم ادبیات، معمولا ما دو نوع به ادبیات نگاه میکنیم. یکی که میگیم ادبیات باید زیبا باشه، یکی هم میگیم معنی باید داشته باشه. میگه بعضی چیزا، بعضی ادبیات ها در درجه اول میخوان زیبا باشن. شاعر اون کسیه که میخواد زیبایی تولید کنه، این هدف مستقیمشه. بنابراین هدف مستقیم ادبیات تولید زیبایی به اون کسی که میخوانه استفاده شه. حالا این تولید زیبایی ممکنه معنایی هم داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. این معنا هدف غیر مستقیم در ادبیات، نه هدف مستقیم. هدف مستقیم تولید زیبایی. بعد کولریج نمیگه، میگه که آره بعضی چیزا هستن که هدف مستقیمشون تولید زیبایی نیست، اونا ادبیات نیستن. هدف مستقیم تاریخ بیهقی بیان تاریخه، هدف مستقیم. حالا ممکنه از زیبایی هم استفاده بکنه. درسته تاریخ بلعمی هدفش اینه که تاریخ بگه، ممکنه از زیبایی هم استفاده بکنه، هدف مستقیم است. ولی ادبیات هدف مستقیمش زیباییه. حالا ممکنه معنی هم داشته باشه، هدف غیر مستقیم، ممکنه معنی نداشته باشه، ممکنه معنی نداشته باشه، معنای محصلی نداشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که ادبیات باید حتما اولا عاطفه برانگیزه یا عاطفه شاعر بیان کنه، عواطف گوینده رو بیان کنه. این جان استوارت میلش، جان استوارت میل یکی از فلاسفه قرن 17 یا 18 اروپا، اون گفته ما شعر غنایی در واقع معرفت به ما منتقل نمیکنه، شعر برای ما نگفته، شعر غنایی ما استراق سم میکنه. استراق سم یعنی یه واشکی میخوایم ببینیم چی گفت. شاعر برای خودش شعر غنایی گفته، برای خودش گفته، اصلا خلوت نشده، برای خودش گفته، تسکین روحی گفته. ولی ما چون با اون شاعر بالاخره اون انسان ما رو انسانی عواطف مشترک داریم، یه واشی که گوش میدیم ببینیم چی گفته، درسته؟ بنابراین ببین شاعر وقتی تولید زیبایی میکنه، هدف مستقیم تولید زیبایی، هدف مستقیم، حالا ممکنه معنی هم داشته باشه یا نداشته باشه، غیر مستقیم، و یه حرفی میزنه. و این حرفه اینه که ساموئل تایلر کولریج میگه، که میگه آیا آثاری هم ممکنه موزون و مقفا نباشه ولی هدف اونا هم زیبایی باشه؟ میگه چند چیزی ممکنه؟ میگه بعد مثلا در کتاب های مثلا رمان یا نمایشنامه هدف مستقیم تولید زیباییه. کتاب بینوایان ویکتور هوگو، نمیدونم شما دیدین و ندیدین یا خواندین یا نه، یا بسیاری از داستان ها و رمان ها رو که خواندین، هدف اونا که القای معرفت نیست، نمیخوام معرفتی به شما منتقل کنم، من خود تولید زیبایی کنم. شما کتاب بینوایان نمیخوانین که گریه کنین به خاطر کودت که اوتناردی ها اینقدر اذیتش کردن، نمیخوانین که گریه کنین، چون زیباست میخوانینش. پس اون تولید زیبایی هم هدف مستقیمه، غیر از شعر در بسیاری از رمان ها هدف مستقیم تولید زیبایی. پس چه فرقی داره باشه که هدف اون هم تولیده هدف مستقیم زیبایی؟ او میگه در شعر این هدف زیبایی از تمام عوامل شعر ناشی میشه، اما در یه رمان ممکنه از یک عامل و زیبایی مشهور بشه. بنابراین شعر واجد شرایط، یعنی شعری که واقعا شعره، به نظر اون شعریست که تمام عواملش، یعنی وزن، بلاغت، معنی، صورت، همه با هم جوری ترکیب شد که نمیتونی جداش کنی از خود. یعنی اگه ما بگیم هر شعری مثلا یک عوامل بلاغی داره، عناصر بلاغی داره، یه عناصر معنایی داره، یه عناصر زبانی داره، درسته؟ خب اگر اینا رو با هم در شعر، اینا با هم چنان جوش می‌خورن که نمیشه جداش کنی. همین فول والری، همین ساموئل تایلر کولریج گفته شعر عبارت از ایجاد نظم از هر جمعه، ایجاد نظم از هر جمعه. میگه ایش کار شعر شبیه کار خدا، خداوند هم از هر جمعه نظم ایجاد کرده، یعنی درخت یه چیزیه، کوه یه چیزیه، رود یه چیزیه، آقا اینا با هم مشابهت ندار، ولی در کل اینا با هم چی جهانه به وجود آورده. شعر هم همین کار مرسوم میگه مثلا گیسوی شب، گیسو و شب چه ارتباطی داره؟ اینا رو میاره به هم در جوری جوش میده، در هم ادغام میکنه که شما نمیتونین یه ذره از اگر وزنش عوض کنی باید همش عوض کنی، اگر صورتش عوض کنی باید همش عوض کنی. اینه که بنابراین میشه گفت که در شعر، شعر اون کلامی است که هدف مستقیمش تولید زیباییه، و شعر واجد شرایط هم اون شعریه که تمام عناصر درش با هم جوش خوردن. شعر واجد شرایط اون شعریه که نمیشه یه عنصرش رو برداری بگی این مثلا نباشه، اگر اون رو برداشتی همش به هم، و فرقش با آثار دیگه که اونا هم تولید زیبایی اینه که شعر همه عناصر رو به هم جوش خورده. اما در مثلا بینوایان هم گفتم مثلا هدف مستقیمش تولید زیباییه، اما معنی هم داره، درسته؟ متهدف مستقیمش که تولید زیبایی اینجوری که به هم جوش خورده باشه، میشه جوری دیگه نمیشه بینوایان، زبانی دیگه میشه به کار اینجوری به کار نم. خب اون یکی سوال چی بود؟
سوال دوم این بود که آیا میدونیم که کتیبه های هخامنشیان و کتیبه
آره، های اونها رو ببین، ما الان اونها رو
ادبیات شمار میکنیم.
آره اونها جزء ادبیات پیش از اسلام بود، منتها اونها یه معنی دیگه داره، ادبیات پیش از اسلام، ولی بعد از اسلام که زبان شده زبان دری، یه خصوصیاتی داره، ما اون شعرها رو داریم که گفتم. بلکه بعدم اینجا ببین، ادب که در عربی میگن ادب، در فارسی میگن ادبیات، ادبیات جمع ادبیه و یاش یا نسبته، منظور اینه که در قدیم این ادب اصلا نبوده پیش از اسلام در زبان عربی. گفتن که این اولین بار در حدیثی از پیغمبر ادبنی ربی فحسن تعجیب. از اونجا خدا من ادب کرد، نیکوتر ادب کرده. بعد این ادبه یک کسی مثل ابراهیم بوداوود که زبانهای قدیمی خوانده بود گفته از کلمه دوبه سومری میان معنی کلمه خط و لو. اون گفته از این میان بعد به زبان دری رسیده، زبان فارسی رسیده و در الان در زبان امروزمون کلماتی مثل دبیرستان، دبستان همش دوب دب داره. اینا همش از لو نوشته می. اما یکی دیگه به نالینو که مستشرقی گفته که ادب اول در کلام قبل از پیش از اسلام ما ادب نداشتیم، دب داشتیم. دب دب یعنی رفتار نیاکان، کردار نیاکان، اخلاق نیاکان. خب اخلاق نیاکان هم خوبه. بعد میگه این دب آوردن جمع بستن میشه ادعاب. بعد یه ادعاب چون صغیر بوده تلفظش کردنش آداب، بعد گفتن مفرد آداب میشه ادب. به نام ادب اصلا اصلش یعنی اخلاق و رفتار نیاکان. ولی در اواخر قرن دوم، یعنی اواخر قرن مثلا قرن آراد دوم که میشه بنی امیه بوده، بنی امیه در سال 335 منقرض بوده. ادب به خاطر اینکه کسی خوش محضر باشه، یعنی در یه محضری بتونه حرف بزنه، باید چند تا چیز میدونه. مثلا شعر میدونه، امثال و ایام اعراب میدونه، شخصیت ها رو میشناخت، در اون محضر حسن محضر داشته، یعنی اون رو به خوبی بشناسن. این کم کم ادب که به معنی رفتار و نیاکان بود به مجموعه علومی گفته شده بود که شخص خوش محضر میگه. ادبیات یا ادب به مجموعه علومی میگه که معادل با یومانیسم فرنگی که شخص خوش محضر میگه. بنابراین الان که میبینید دانشگاه نوشن ادبیات و علوم انسانی، یعنی ادبیات تمام علوم انسانی در بر مونتا ادبیات به معنی خاصش این بود که ما اینجا بود، ولی علوم انسانی هم در واقع جز ادبیات بود. بنابراین ادب در اول یعنی کردار و اخلاق و رفتار نیاکان. این بعدن یعنی در اواخر عهد بنی امیه و اوایل دوره بنی عباس که ادب میشه یعنی مجموعه علومی که انسانه از خطاب گفتن پرهیز میده، این خشونت بدویشو، خشونت بدویشو تلطیف میکنه و این مجموع حسن محضر به اون میده. این ادبیات میشه.
خیلی
ممنون
استاد، متوجه شدم.
سپاسگزاریم. شما سوالتون رو بفرمایید.
عرض تشکر و در خدمت شما عرض میکنم. از سخنرانی شما خیلی لذت بردم. سوالی که در دل داشتم نیماش حل شد. اینا گزارشی میکنم که اگر میتونی برای ما یک توضیحی بدهی که در زبان و ادبیات چه فرق داره؟ من زبان و ادبیات
آره ببینید، آره ادبیات به عنوان یک هنر، ادبیات خاصه، یعنی شعر و رمان. و الان در سال 2002 دو نفر از آمریکایی‌ها، یکی مارتین کویل یکی هم جان پک، اینا یک کتابی نوشتن برای دانشجویان دوره لیسانس و گفتن که ادبیات در قدیم شامل نمایشنامه می شده، تراژدی به خصوص شامل نمایشنامه می شده و شامل حماسه اینا می شد در قدیم. اما الان یعنی در سال 2002 الان ما به رمان، به نمایشنامه، به طنز و به شعر می گیم ادبیات. یعنی ادبیات اصلا فرق کرده. خب حالا این ادبیاتی که در واقع الان شما می خواستین، الان سوالتون چی بود؟
چه صفحه بود؟
زبان و ادبیات. حالا هر ادبیات به این معنی هنره. هر هنری در واقع یه ماده سازنده داره. مثلا پیکرتراشی ماده سازنده سنگه یا گچ و مثلا برنز. نقاشی ماده سازندهش خط و رنگه، درسته؟ ماده سازنده ادبیات زبان. یعنی ادبیات هنر تولید میکنه به وسیله زبان، مثل که با سنگ. منتها فرق این زبان اینه که زبان یک عنصر تاریخیه، یعنی در واقع یه معانی داشته در قدیم عوض شده، مثل اونا خونسا نیست، سنگ خونساست، اون که پیکر تراشی میکنه یا نقاشی میکشه قطع رنگ خودمون معنی نداره. اما در شعر این زبانه که مادی سازنده شعر و ادبیات، ولی این یک چیز تاریخی داره، یعنی یه سابقه تاریخی داره، معنی داره، مجاز داره توش، اینه که این سخت‌تر میشه.
خیلی متشکرم،
درمت
بشین دیگه.
خیلی ممنون.
خواهم دکتر
شما سوالی
دارید؟
سلام.
صداتون میرسه حالا اگر باشنش.
سوالی من ندارم، ولی من به خدمت استاد میگویم که شعر نو که از که نیمایو شیر سروده که این و شعر که حافظ گفته و قافیه و لازم زیبایی شعر است.
یعنی شما قافیه باید داشته باشه؟
بله.
آره ببین، قافیه در شعر قدیم یه قافیه مشخصی بود، یعنی در واقع شما وقتی غزل شروع میکردید اون قافیه بیت اول باید در تمام تکرار بشه، یا اگر شعرتون به صورت مثنوی بود باید در مصرع اول و دوم قافیه داشته باشه. اما در شعر نیمایشیش قافیه نظم به خصوصی نداره، هر جا که شعر لازم دید به کار میبره، ممکن اصلا این به کار نبره.
خب
بفرمایید. سوالی که دارم این است که شعر جدید، مثلا شعر احمد شاملو که بی وزن اگر بگوییم، آیا این شعر هست یا مثلا مناجات عبدالله الانصاری یا ابو سعید را میتوان نمونه اولین شعر جدید خوان؟
نمیشه بگی نمونه اولین، ولی اونا هم شعر منصوره، یعنی شعری که منظوم نیستن، منصوره. مثل همون که گفتم شیخ احمد غزالی مثلا تو کتاب همون سوانه الاشراق مثلا یه جاش نمیتونه که عشق تعریف کنه، اونجا که عشق تعریف نمیگه میگه مثلا پرنده توی بال خودی، نمیدونم پر خودی، قبل خودی، مستقبل خودی، سمسام خودی، نیام خودی، هی همه رو همجوری کاملا مثل شعره. اگر شما حالا بخوانین مثلا اون سوانه الاشاق احمد غزالی یا همون تمهیدات عین القضات یا همون نوبت ثالثه کشف الاسرار میبودی که بعضی هم خواجه عبدالله نقل میشه، اونو مثل شعر منصوره، بعضی جاهاش مثل شعر منصور فرقی ندار، منتها اونا سجع هم به کار میبردن گاهی وقتا، اما در شعر احمد شاملو سجع به کار نمیره. وقتا میگم که خیلی جاها اصلا و یه جور آهنگ داره، منتها یه آهنگ ناشی از وزن عروضی نیست، یه آهنگه که مثلا خود کلام ایجاد میکنه در خود کلام، مثلا وقتی میگه نه این برف را دیگر سر بازی استادن نیست، برفی که بر ابروی ما مینشیند، برفی که بر سر و بر ابروی ما مینشیند، تا در آستانه آینه چنان در خیشتن نظر کنی که از بلند فریاد وار گداری، نظر به اعماق مقاک بردوزی، باری مگر آتش قطبی را برافروزی. جا بینی قافیه داره که برق مهربان نگاهت آفتاب را بر پولاد خنجری میگشاید، که به دلیری باش درد شب چراغی تا باور نمال تا آخر. ببینی یه وزنی داره مثل چی نی، ولی آهنگه، یعنی آهنگیه که گاهی وقتا شما اینا رو در بعضی آثارم میبینی که از شعر استفاده کردن. ببین تاریخ بیهقی خیلی از این دانشجوها وقتی میخوانن، چون مثلا بعضی جاهاش وقتی کسنه که وزیر دار بزنن مادرش میارن که ببینه پسرش بدار، میگه بزرگا پسرم، بزرگا آره پسرم، بزرگ آره دیگه، بزرگا
مرد، بزرگا مرد،
آه بزرگا مرد که این پسرم بود که پادشاهی مثل من سلطنت این جان به او داد و پادشاهی مثل مسئول سلطنت آن جان. خب یعنی آن مثل شعره، ولی از شعر استفاده کرده، چون نیت اصلی تاریخ بیهقی اینه که تاریخ بنویسه، از شعر هم استفاده کرده. بنابراین آره در آثار قدیمی بعضیش البته مثل همین معارف با ولد، مثل سوانه الاشراق احمد غزالی، مثل تمهیدات عین‌القضات همدانی، مثل نوبت ثالثه کشف الاسرار میبودی که همه اینا هم شاملو خوانده اتفاقا، از اینا استفاده کرده
اونا هم بله شعر منصور، بعضیش اصلا کاملا شعر منصور.
خیلی ممنون.
بفرمایید سوالتون.
صد احترام استاد. خیلی زیاد استفاده بودیم از سخنرانی شما. من یک تا سوال دارم، نمیدونم که این از گفتگوی شما این منسلک هست یا نه، ولی من میخوام که میدونم که حماسه سرای جدید با حماسه سرای قدیم چطور فرق است و چطور ما جب اون کی من مطالعه میکنیم چه چیزی را نگاه میداریم کی فردوسی چطور از مهدی افغانستان مخصوصا با مهدی افغانستان چطور فرق است از لحاظ
شهر. ببین این اولا که ما در دوران جدید حماسه به اون معنی نداره، چون حماسه دو جوره، که مثلا نشنال اپیک حماسه ملیه که ما قدر یکی داریم مال چیزه مال شاهنامه فردوسیه، و اینه کشورهای بزرگ مثل یونان مثل مصر که سابقه تاریخی دارن چنین نشنال اپیکی دارن، یعنی حماسه ملی، و همه ندارن، همه دنیا ندارن این شعر حماسه ملی. اینا هم به خاطر که مدتی به خاطر تکوین استقلال و ملیت پیدا کردن جنگیدن، خوی جنگار هم سینه به سینه نقل شده و بعد مکتوب شده، یه شعار بزرگی پیدا شده تبدیل به حماسهش کرده و دیگه تغییر نمی‌کنه. اینا حماسه ملی تا وقتی که فردوسی نیامده یه حماسه ملی تبدیل به شعر بکنه، این حماسه ها مدام در حال تغییر بود، هر نسلی میامده یه چیزی میافزود یه چیزی کم میکرده، ولی وقتی که شاهنامه فردوسی میاد اینا رو منظوم میکنه دیگه تغییر نمیکنه. اینه گفتم بعضی مثلا ایلیاد و اودیسه مثلا اومد اون هم همینجور سینه به سینه نقل شده چیز شده، مثل مهابارات های هل اونم یک کشور بزرگی مهارابات ها اونم حماسی چیز. الان ما از این حماسه های ملی نداریم، یه حماسه هایی داریم حماسه های فردیه، یعنی به یک نفر مربوط، نه حماسه ملی. حماسه ملی از ابتدای تاریخ شروع میشه تا یه قرنی که شاعر زنده بوده میرسه، اما حماسه های فردی مثل گرشاسنامه فقط راجع به گرشاسنامه، مثل بهمننامه فقط راجع به بهمن، فرامرزنامه فقط راجع به فرامرز، اینا حماسه های فردیه. در دوره قاجاری یه جور حماسه مصنوع به وجود میاد، یعنی یه کسی مثل فتحعلی‌شاه قاجار که نصف ایران رو به باد داد، یه نفر شاعر آمده دربارش اکبرنامه شهرنامه اکبرنامه نوشته، ولی اون کرده قهرمان در واقع چیز، که اصلا اون قهرمان ملی نیست، اصلا آدمی نبودی که بسیار حماسه منطقه، خب پول میگرفته سله میگرفته این کار کرده. بنابراین ما الان در این دوره نه حماسه ملی داریم نه حماسه فردی. اما شاملو که یکی از شعرها اینه و همجو اخوان، بعضی از این انقلابی های جدیده که مثلا فرض کن برای جنگیدن و مرگ تا پای مرگ رفتن مثلا برای اونا حماسه ساخته، و زبانش هم زبان حماسی، زبان حماسی چیزی که درش اغراق اولی شکل داره، یعنی شما این حماسه پیدا که درش اغراق نباشه. در شاهنامه فردوسی هم پر از اغراق، رستم چنان بزرگه که یه چناری میکنه میزنه به یک گوسفندی کباب میکنه میخوره، صداش وقتی فریاد میزنه نصف کو میریزه، اینقدر چیزه، یعنی اغراق در شاهنامه وجود داره به خصوص شاهنامه ملی. اما الان در اون چیزا هم که شاملو میگه یا اخوان میگن اغراق وجود داره، اما اینا اغراق اینا حماسای جدیدن، حماسای قدیم نیستن، هیچ کدوم با هم خیلی فرق داره. بنابراین زبان تا حدی میشه بگی به یک صورتی مثلا حالت اغراق‌آمیز داره در اینا، ولی با هم قابل مقایسه نیستن. یعنی شما نمی‌تونید مثلا حماسه ملی بیاری با مثلا اون شعری که حالا شعرهای مختلفی که شاملو درباره بسیاری از انقلابی گفته بگی مقایسه.
استاد فردوسی جی همیشه درباره پهلوانان سجاد مندانان دلیران را گفتگو میکنه، ولی مهدی اخوان سالیس درباره مجبوران زنان
درباره خیلی چیز
گفتگو میکنه،
بله در اینا گفتگو میکنه، ولی حماسه نیستن. منتها زبان اخوان به خصوص که از اون زبان کلمات آرکایی خیلی استفاده کرده، مثلا کتیبه درست. کتیبه حماسه نیست، ولی زبانی که برای بیانش به کار رفته زبان خیلی خشونت اغراق‌آمیز داره، اون مثلا میشه بگیم زبان اخوان حماسی زبانش، نه اینکه خودش حماسه ساخت. حماسه
آقای دکتر به خاطر اینکه رساله دکتریشون و ارشدشون رو اخو آسفالس کار کردن، این که براشون سوال بوده
ناره.
تمام آثار اخو آسفالس رو
آره زبانش حماسی
فقط این خیلی نکته مهمی رو سوال کردی
خیلی زیاد کنشوزم دارم من خیلی اشتباه دارم
آره مثلا آخرین شعار مثلا آخر شعارنامه رو
مردمی هست
زبان حماسه
همون ناس همون ناس بدونید کامون پیپل
بله
این درباره مردمان گفتگو میکنه.
خیلی ممنون. خب اگر کسی دیگه ای سوالی دارن
من یه سوالی غیر مربوط این جلسه هست دارم چون بنده در مورد
اشکال نده بپرس.
بله شعر آشورایی کار کردم در پیش دکترای خود و معانه مقاله پیش دکترای من آغاز و پیشرفت مرجع فارسی در هند بود، اما در یک فصلی در مورد شعرهای آشورایی که در ایران داده شد هم بود. من دیدم اونطوری که دیگر انواع شعری در ایران رشد کرده شعر آشورایی رشد نکرد، پیشرفت نکرد، اونطوری که مثلا انتظار می رود که از ایران مثلا تولید شد. چه وجوهات یا دلایلی بود که اونطوری رشد نکرد؟
این یکی از چیزهایی که مثلا باید همیشه در نظر بگیرید اینه که جامعه چه چیزی طلب میکنه. مثلا در فرض کن دوره شاهنامه فردوسی، خب عربا آمدن میخوان همه چیزهای خودشان بر ایران یا تعمیر کنن، اینا تشنه این مخواستن بگن که ما هم کسی هستیم. اونا در واقع عربا وقتی میان ایران فرد میکنن خیلی ایرانی ها را تحقیر میکنن، یعنی میگن حتی مثلا اگر یک ایرانی پیاده را مثلا سواره بوده و یه عربی میدیده پیاده را میره باید از در سواره میشده اون سوار میکرد. تقریبا این قوم فاتح اگرچه پیغمبر گفته بود که فرق ندارن سیاه و سفید و اینا با هم، اون کسی که پارساتره در واقع مومنتره، ولی عملا وقتی آمدن این کار نکرد. خیلی از ایرانی ها را تحقیر میکردن، در دربار باید بشینن مثلا پایین همه ایرانی ها. عربا بشنن بالا. در یه چنین چیزی مردم تشنه یه حس ملی هم. این حس ملی چیزی نیست که آشکار بشه در ذهن ها، همه دلش ها میخواه اون بزرگی و شخصی دیگه داشته اعاده بشه یک جور. به این قوم فاتح بگم ما هم هستیم، شما هیچی اون موقع که شما هیچی نبودیم، ما امپراتوری داشتیم. این در یه وقتی که مردم تشنه این حس ملی هم، خب اگر کسی مثل فردوسی بیا زبان فارسی زنده کنی، قهرمانای فارسی زندگی کنی، تاریخ افسانه ایران زندگی کنی، همه تحویلش میگیرن. اما وقتی که نباشه چی؟ نمیگیرن. اینی که ما الان ببین در یه عصری زندگی میکنیم که مثلا شاید قبل از انقلاب اسلامی یا خیلی قبل‌تر از اون این عاشورانامه ها که خیلی نوشتن از خیلی قدیم تو کتاب حتما خواندی نمیدونم یا اینا در اونجا که آمدن، خب مردم اینا رو خیلی دوست داشتن، ولی خب یه عده وقتی میان تحصیل میکنن و اینا در خیلی از چیزا ممکنه شک کنن. امام محمد غزالی که بزرگترین در واقع دانشمند اسلامی بود، ممکن اگه چهار نفر بخواید انتخاب کنید یکیش امام محمد غزالیه، در واقع شک براش ایجاد شد. آیا این چیزایی که من میخوانم درسته؟ یه چنین دانشمندی شک براش ایجاد رب ببینه فیلسوفا چی میگن که دونا پانش نمی کنن گوه هر چی چیزی چشم من دید یا حواس من دید اونا درسته، من اونا رو فقط قبول دارم. بعد دید این حواس هم اشخطا میکنن، من ممکنه با چشمم ستاره های آسمان خیلی ریز میبینم در حالی که اون چند برابر جهان ما باشد، یا سایر ساکن میبینم در حالی که متحرکه و اینا رو هم نمیشه. بعد رو ببینه عارفا چی میگن، اونم گفته به ما رو یه چیزی میگن، دید میگن عارفا با خواندن درست نمیشه، کار نظری نیست، باید بیای عمل کن. خب این همین امام محمد غزالی اون رئیس نظامیه بغداد یعنی بزرگترین آکادمی عصر خودش بود، داد به برادرش همین شیخ احمد رو میگن که مثلا در بیابانای ترابلس نه آبکشی میکرد، یعنی ریاضت رو میکشید، چون در عرفان یکی از چیزهایی که مسلمه ریاضت میشود، یعنی کم خوردن و کم خوردن. وقتی که اینا رو کشید به جایی رسید که گفتش که کتاب احیاء علوم دین نوشت و فارسیش هم که مختصر شده بود کیمیای ساد و گفت که چیزی که عرفا میگن درست، کسی که از اون راه میره به جایی میرسه که قبول میکنه، اما این قبول کردنه و رسیدن چیزی نیست که بشه به دیگری منتقلش کنی. ببینید یک کتابی داره سامرست مام، یه نویسنده انگلیسیه، اسمش لبه تیغه. این لبه تیغ داستان یک لاری، شخصیت اول قهرمان داستانی دارم، میبینه پسر رفیقش که اسمش پسیه توقوت کرده، افتاده چشمش هست، پاش هست، دستش هست، هیچی نشد، اما میگه چی از این خارج شده که این اینجور مثل چوب شده، دیه حس و حرکت نداره و میخواد میفته که بره دنبال روح چیه. از خیلی جاها میره زلت ها میکشه تو بیابانا، آب کشی میکنه، گرست نمیمانه، که پیش دانتیستا میره، پیش سیکا میره، پیش اندیا همه میره، از شما میپرسه که روح چیه، هیچ کدام قانعش نمیکنه. اما میگه که در یه روزی که خوابیده بودم به صلاح در اون همین میان راکت مسافرت میکرده، خوابیده بودم یه جور کناری دریا چون و صبح که شد آفتاب از میان این برگ‌های درخت ها تابیده بود روی این دریاچه و این موج‌ها رو طلایی کرده بود. میگه برای یه لحظه احساس کردم که اون چیزی که میرم دنبالش پیدا کردم، یعنی پیدا کردم اون چیزی که میرم دنبالش. خب اون چیزی که او پیدا کرده به قول اقبال لاهوری میگه چیه؟ من بانگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیده. اون کسی که رسیده رسیده، میدونه که به چی رسیده، اما نمیتونه بیانش کنه، نه اگر بشنون دیگران، نه نمیتونه اونو بشنون اگر هم بتونه بیان. بنابراین باید از او را رفت و اونجا رسید. حالا حقیقتش اینه که اگر اون موقع این چیز عرفانی میگفتن یه عده مثل احمد، مثل امام محمد غزالی میرفت دنبالش بینه حقیقت چیه، شک کرده، خب حالا را ممکنه شک کن، اما آیا حالا را ممکنه برن دنبال یه چنین چیزی؟ یعنی مثل آدم های عروض برن ریاضت بکشن، از آن ریاضت کشیدن اما خواندن کتاب، هرچی بیشتر بخواییم بیشتر ریاضت نمیتونی که بریم گرسنگی و کم خفته رو کم خوردن میشیم به میان سهر ها مثلا تنها زندگی کنیم. اینه که باید زمان در نظر گرفت، هر چیزی زمانی آره خیلی ارزش داره، از جمله همین عاشورانامه بسیار با ارزش بود، اینه مردم ساختن دیگه، اصلا امام حسین خودش یه قهرمان حماسیه، معلوم نیست که در اصل اینم بوده ولی تبدیلش کردن یه عاشورانامه به یه قهرمان حماسی، چون مردم میخواستن اصلا اینجوری باشه. تنها هم این عاشورانامه نیستن، کتاب های زیاد، خیلی زیاد به نصر هم نمیشن، مثلا یکیش اصلا اینه که من یادم، مثلا من کلاس 6 ابتدایی بودم میخواندم یک کتابی بود که حالا اسمش یادم ولی داستانش این بود که امام حسین و حضرت علی به هم میرسن و امام حسین حضرت علی مثلا بالا پرتاب میکنه مثلا با همه شجاعت، یعنی اینقدر، یا حضرت علی و رستم به هم میرسن که مثلا میخوان هر کدوم راجع به آره میخوان راجع به عظمت خودشان و بزرگیش و قهرمانیشان مثلا اونجا حضرت علی. ولی الان کسی اگر الان بشنوه با این بعضی که به هر حال از نظر علمی بسیاری از دختران و پسران ما الان دیگه هم درس خواندن، دکترن، استادن، نمیدونن، حالا نه فقط ادبیات، همه رشته ها، خیلی سخته بری اونا در این دوره چیز کردن. ببین این که پلورالیسم میبینی کشورهای اروپایی بعد از اینهای پلورالیسم هم چه کسرگرایی، من آمدن گفتن که خدا همونیه که تو فکر میکن، حالا من بگم تو خدا همونیه که همون فکر منه، تو هر همه مثل من فکر کنی، نمیشه که. پست مدرنیسم یعنی همین، پست مدرنیسم یعنی که یه حقیقت وجود داره، منکر حقیقت، اما یه حقیقت به تعداد آدم. علم کلام اگه در قدیم یک چیزی میگو همه مردم باید قبول کنن، الان خب قبول نمی کنن دیگه، نمیشه، باید تکثر گرایی باشه. شما وقتی آمدی یه چیزی گفتی بوده هر چی من میگم همینه، خب نمیشه.
بسیار سپاسگزاریم از استاد ارجمند که نکته های بسیار بلیغ و عمیقی رو امروز برای جمع ما گفتن. خب دوستان دیگه فکر میکنم سوالی دیگه نداریم، درسته؟
خب به نام خداوند جان و خرد احساس هم نمیتونم بگم که در محضر استادم هستم، اگر چهار شما یه با بزاعت کم هم یه تقرب ناشیدی کردم، ولی خب بحقا بود حضرت استاد و دوستان عزیزم آقای دکتر و آقای دکتر بقیه دوستان، من به دلیل اینکه خب یه دو سالی در بنگلادش بودم و خیلی مطالعه کردم راجع به ادبیات در واقع سبک هندی خودمون و اینکه در هندوستان و در طی سالهایی که از 1400 خورده دوی میلادی یعنی دوی غزنویان فارسی و عربی همراه با اسلام و تصوف وارد شبه قاره میشن و 600 و اندی سال تا قبل از کمپانی هند شرقی که میاد زبان فارسی رو ممنوع میکنه، دوستان همه مسموح هستن که شاید صدها هزار یا شاید میلیون ها نسخه در همه زمینه ها، یعنی چه علمی، چه دینی، چه فقهی، چه صوفی، چه ادبی، چه شعری در اونجا وجود داره که خودم توی دانشگاه مختلف بنگلادش شاید هزاران نسخه دیدم که خیلی هاشم موریانه داشت بکردم، متاسفانه از بین میره. از پاکستان هم خبر دارم که اونجا هم تو کتاب کنه گنج باش خیلی داره از بین میره. یه سوالی که اون موقع من سالها بهش فکر کردم و بعداً هم در واقع همینطور ذهن منو اشغال کرده اینه که واقعاً خب از سبک هندی به این طرف که فارسی رفت در شبه قاره و ما یک فرهنگ مشترکتری نسبت به نیاکانمون که هندو آریایی هستیم پیدا کردیم، اینه که خب خیلی از مفاخری که در هندوستان مثل بیدل دهلوی، همین خسرو دهلوی آخرینش که در واقع خود اقبال بود و اینها، خب اهداف خاصی داشتن، حالا چه از جهت ادبی و هنری، چه از جهت دینی و چه از جهت اجتماعی و سیاسی. برداشت من تو اون سالها از سال 94 شروع شده تا الان و با اینکه یکی از اهداف بزرگ گسترش فارسی در شبه قاره به علت اینکه دیرینه 600 سال داره، همش ذهن من اشغال میشه اینکه الان چون من اونجا با هم نویسندگان هم شعرهای معاصر بنگلادش گفتگو داشتم از طریق واسطه و با صوفیاشون، با استادای دانشگاه، با شغلای مختلفی که به حدی با فارسی آشنا بودن، اگرچه شعر سعدی همیشه سرلوحه گفتار همشون هست، بلغل اولا به کمالهی همیشه سرو میکنن همشون میکنن، من خواستم بگم که در واقع خودم پیشنهادهایی به ذهنم رسید با خانم دکتر، ولی واقعا ببین این دوستان عزیز که عمرشون رو گذاشتن و الان به عنوان یک زبان در واقع بیگانه دارن در هندوستان تلاش میکنن، آثار ما رو میخونن، تدریس میکنن، دانشجو دارن تربیت میکنن، میدونن الان به البته با جسارتن و جسارت عرض بکنم که معمولا دانشجوهاشون از ادبیات فارسی و فارسی اونجا به شغلی نمیرسن، یعنی یک حالت عشقی و یک حالت در واقع هویتی داره برای دوستان، حالا یا به علقه دینی یا به علقه فرهنگی و هویتی دارن این کار میکنن. میخواستم راهکار حضرت عالی رو بدونم که الان گسترش زبان فارسی برای استادان هندی که خیلی من شنیدم اخیراً با رفتن یا فوت برخی از ایران شناسا و فارسی شناسان بزرگ هندی و پژوهشگران داره این شمع پژوهش فارسی و نسخه شناسی در شبه قاره داره خاموش میشه و به نابودی میره، چه پیشنهادی دارین، چه راهکاری رو میتونین پیشنهاد بکنین که در واقع دوستان ما بتونن این شعله زبان فارسی و نسخه هایی که داره خاک میخوره و از بین میره و توجه مردم هندی که الان من میبینم جوانهاشون خیلی غربی شدن، نمیدونم عاشق فیلم‌های غربی هستن، درصد خودکشی بالاست، در صورتی که اون همه آثار داره خاک میخوره، پیشنهاد حضرت عالی رو میخواستم بشنوم که این دوستان هم شاید بتونن به دانشجوهاشون و دانشکده ها و نمیدونم همکارانی که با زبان فارسی اونجا آشنا نیستن یا حتی مخالف هستن اینها بتونن در واقع راهکاری ارائه بکنن.
حالا حقیقتش اینه که
ببخشید
چون حالا من صدام دارم ضبط میشه اینجا اونجا نمیشه خیلی حرفا رو ضبط، ولی حقیقتش اینه که از زبانی که اگه میخواین رواج بدین باید حمایت کنید. کار حمایت کردن اینه که بالاخره باید خرج کنید. اگر خرج نشد یعنی نشد پوخ همینه که شده دیگه. متاسفانه الان دولت جمهوری اسلامی خب با این اوضاعی که پیش آمده یعنی در واقع اون مایه از مالی نداره که مثلا بتونه کمک کنه. خب این یه مقداری مشکل فارسی رواج دادن مثل بقیه کشورا باید بالاخره پولی خرج کرد. الان یه نفر داره تو مثلا یه خانومی به نام خانوم چه این چه و بعد کره جنوبیه، من اونجا سال 76 درس میدادم شاگردم استاد شد و آمد و خیلی هم خوب فارسی یاد گرفته. الان 7-10 ساله در دانشگاه تهران کره‌ای درس میده و به خاطر همین یه کره‌ای که تازه هم باز شده چقدر خرج میکنه کره‌ای ها. اولا حقوقش از کره میگیر، انجا نمیگیر، بعدش این پولی هم که میگیره اینا انقدر براشون نمیدونم مسافرت میذارن نمیدونم این کارا رو میکنن، مثلا کمک‌های مختلف دیگه، هر کس مثلا امتحان میگیره هر کس خیلی خوب کره‌ای یاد گرفته جایزه میدن. یه چنین چیزایی برای اینکه زبان در واقع ترویج کنی اولا لازمه، بعدم به نظر من میاد که یه مقدار از کتابایی که معاصره باید ترجمه بشه مثلا حداقل یا مثلا در اختیار مجانی در اختیار اینا بذارن. الان من مطمئنم که بسیاری از مثلا این استادان فارسی که اونجا هستن خیلی زیاد با شعر نو یا با رمان یا با داستان نویسی فارسی معاصر هستن آشکاری مثلا مدار سفترجی احمد محمود فکر نمی کنم خیلی خوانده باشن اصلا. خب اینا یه چیزایی که باید هم در اختیارشون گذاشته بشه تا مجانی دیگه بخونن. و بعد هم این کتابایی که حالا شما فرمودید من رفتم اتفاقا اون کتابخانه گنج بخش، خب با چه زحمتی اون آقایی که اونجا بود اونا رو فراهم کرده و درست کرده، ولی الان همه بین ترکیه هم جد همه جا از این نسخه. یکی از چیزایی که واجب به نظرم میشه این کار کرد که مثلا حداقل به استاد یا شاگردان استادا بگن که این نسخه رو تصحیح کنن زنده کنن حداقل ما بدونیم چی نیازی یا فهرست‌بندی کنن اصلا بین نره یه جور یا مثلا نسخه رو بفرستن اینجا. ولی من شنیدم که کسانی آمدن اونجا اینا رو نسخه رو معرفی کردن نوشتن فهرست‌بندی کردن اما نمیدونم الان باز هستن یا نیستن. یه زمانی بوده احتمالا الان دیگه با این وضع که نیستن دیگه یعنی پولی نیست که بدن بریم. به هر حال من به نظرم میاد که یه مقداری باید خرج کرد آره بیمایه فقیر. باز این استادان هندی واقعا نوازش ازشون تشکر کرد که زبان فارسی در واقع اونجا یه جوری زنده نگه داشتن. خیلی باید تشکر کنم من که به شخص به صلاح اینقدر تمکن مالی که ندارم بگردن واقعا باید به شما جوری دیگه تشکر کرد. حالا من یه مقدار یه کتابی ما با آقای دکتر آبادی راجع به منطق الطیر نوشتیم هر دفعه چاپ میشه مقدار سهمیه میدن بهم. الان یه مقدار سهمیه دادن اونا رو بیارم یکی یکی بدوزه این شد استادا حتی اقل کاری که میتونم آره میارم الان اونا رو یا بگیر نوستن آره یا این چه عوض کتابه. بله بفهم
آقای دکتر
ببینید دکتر چی ببین آقای این اون در اتاق مازو پایینی این کلیدش یه جعبه هست کنار جعبه مقوایی کارتونه اونو بیارین اگه ممکنه.
نه اون
نه
زخمش
نه آره دیگه یه چیزی که از ما ساخت نسید. آقای
دکتر الان چین داره همین کارو میکنه.
آره
دیگه چیز کنه
پول دارن
تو خود داکا 200 تا 300 تا 300 تا داکای دانشجو رو میبره چین.